این بحث مردمی سازی اقتصاد با تأکید بر حوزه تولید مشخص میشه. یعنی پس بستر اصلی بحث ما تولیده، اهم از صنعت تولید، که از چند خلاصه شاخ و برگشت، از چند موضوع متفاوت و مرتبط با هم شامل میشه. خب تا حالا لپتاپ برسه و ما وارد ارائه ها بشیم، یه مقدمه اولی عرض بکنم. اقتصاد در کشور ما چیزی که جا افتاده سطح کلان و سطح خرد. یک سطح اصلی اقتصاد که سطح میانی هست غفلت شده ازش، نه در دانشگاه ها تدریس میشه، نه در فضای سیاست گذاری چندان بهش پرداخته میشه، در حالی که اقتصاد اون حجم اصلیش سطح میانی است. سطح کلان که سطح سیاست های اقتصادی است، نظام اقتصاد کلان و امثال این هاست، سطح خوردم که سطح شرکت ها و بنگاه ها و کارآفرینی و این هاست. سطح میانی به خصوص در کشورهایی که یک عقب ماندگی تاریخی دارن و نیاز به یک جهش دارن، نیاز به یک پرش دارن، سطح میانی است که کار میکنه. کار اصلی رو سطح میانی میکنه. در توسعه صنعتی، در توسعه فناوری و امثال اینها سطح میانی است که کار میکنه. لوکوموتیو اونجاست. نه سطح کلانه، نه سطح خرد. حالا یه بحث تاریخی هم اینجا داریم که به همون بحث سیاست صنعتی برمیگرده. اصلا سیاست صنعتی از جنس سطح میانی است. سیاست صنعتی از جنس بخش میانی اقتصاده. چون سطح کلان میشه مثلا بودجه، مالیات، بانک، بیمه، بورس، اینها سطح کلان اقتصاده. فضای کسب و کار، رقابت پذیری، چیزایی که شنیدی. ناظر به بخش خاصی نیست. سطح کلان یک سطح تقریبا خونساست. سطح خوردم که میشه سطح شرکت داری، مدیریت شرکت، مدیریت کارخونه، مدیریت مزرعه، مدیریت واحد اقتصادی یا بنگاه، حالا به اصطلاح علمیش فرم. اینم سطح خورده. اینجا بحث‌های کارآفرینی و مدیریت سازمانی و مدیریت بنگاهی و برنامه‌ریزی استراتژیک و اینا میاد تو این لول، سطح خورد. که خب ما دانشکده کارآفرینی هم داریم، نمیدونم دانشکده مدیریت هم داریم، کلاس‌های ام بی ای و کسب و کار و مدیریت کسب و کار و قورباغه‌ات را بخور و این بحثا هم داریم، تو سطح خرد زیاد داریم. اما سطح میانی جوهره پیشرفت اقتصاده، که به طرز عجیبی ادبیات اقتصادی رایج به این بخش نمی پردازد، که این البته محصول همون تنظیمات بین المللی است که بالاخره تنظیم شده که ما به این بخش ورود نکنیم، نه رشته‌ای، نه درسی، نه بحثی، نه پژوهشی چندان هست، خیلی کم. سطح میانی چیست؟ یک، سطح زنجیره اقتصاده. اینجا صحبت از بنگاه نمیشه، صحبت از زنجیره میشه. بنگاه اصالتی برای خودش نداره. کارخونه ایران خودرو اصالتی نداره، صنعت خودرو اصالت داره. وقتی سطح میانی وای میستیم میگیم سطح زنجیره اقتصاد. من یه تحلیلی دور قبل داشتم تو مجلس، گفتم که وزرای صنعت ما، وزرای سمت، وزیر خودرو سازها هم، نه وزیر صنعت خودرو. چون وقتی میان پرونده که میذارن رو میزشون، آقا ایران خودرو زیان انباشته داره، سایپا فلانه، دریاب. وزیر وزیر صنعت خودرو نیست، وزیر کارخونه ایران خودروست. چیزی به نام صنعت خودرو رو میزش نمیذارن. مثلا تو صنعت خودرو چی باید بحث بشه؟ آقا قطع ساز مگه نیست؟ قطع ساز ما چند هزار قطع ساز خودرو داریم. کجا شما شنیدین که تو روزنامه ها و تو فضای رسانه تو تلویزیون بگن قطع سازهای خودرو اینجور شد؟ اصلا اسمشو نمیشنوید، در حالی که بخش اعظم صنعت خودرو قطع سازشه. اگه کیفیت نداره پژو سمند به خاطر قطعشه. اون مرحله آخر که میره تو ایران خودرو که مونتاژ دیگه، او در کار نمیکنه، اون نمیدونم سیم ترمز کنده میشه، اون اینا همه قطع است. خب شما کجا دیدید تو سیاست گذاری بگن آقا وزیر بیاد بگه من هدفم اولویتم الان قطع سازی خودروه، کاری به اینا خودرو سایپا ندارم، میخوام بخش قطع سازی رو این دفعه من هول بدم، اصلا بهش پرداخته نمیشه. نوآوری اونجاست، نوآوری تو قطع است، عمده نوآوری خودرو تو قطعاته، بعد میاد تو خودرو خودش رو نشان میده. یک مصداقش پس زنجیر است. ما تو کشاورزی هم همینطور، باز میبینی وزیر کشاورزی وزیر توناژ محصولات کشاورزی است. انقدر تون ما گوشت قرمز تولید کردیم، انقدر تون گوشت سفید تولید کردیم، انقدر تون میوه تو، انقدر تون گندم خریدیم، انقدر تون. آقا اینا محصوله، اگه اقتصادش خوب کار کنه این محصول خود به خود تولید میشه دیگه. نقطه تمرکز شما که نباید محصول باشه، که پشتش چیست؟ اون زنجیره ایست که کار میکنه که این محصول میاد بیرون. اون کجاست؟ ما الان تو مرغداری میدونید یک مشکل چیه، که مرغداری که کم نداریم، صنعت مرغداری ما 30% مازاد بر نیاز داخل توسعه پیدا کرده. یعنی ما همین الان به اصطلاح مرغداریامون کار کنه 30% هم اضافه محصول داریم، مثلا قیمت باید بیفته. کجاست گره؟ کجاست؟ تو زنجیره است. مثلا کشتارگاه انحصاره، شبه انحصاره. یه استان میبینید 200-300 تا، یه منطقه، حالا استان نگیم، یه منطقه 200-300 تا مرغداری داره، کشتارگاه نداره. ناین 250 تا مقداری داره، کشتارگاهش کجاست؟ اصفهانه. انحصارم هست، شبه انحصاره. تو بیرجن مثلا 2 کشتارگاه، کلی مقداری ولی 2 کشتارگاه، 3 کشتارگاه. خب اونو چیکار کنیم؟ کی به این میپردازه؟ هیچ. بعد میبینی کی زیانده توی زنجیره؟ مقدار زیانده. کشتارگاه که سودشو میکنه، دلالم سودشو میکنه، مقدار بدبخته. یعنی قیمت دستوری هم میذاریم، قیمت دستوری مقدار رو بیچاره میکنه. چون بقیه خدماتی هم کشتارگاه حق العملش رو میگیره، مرغ هر کیلو هر چقدر باشه حق العملش رو میگیره، دلال حق العملش رو میگیره، مرغداره که در واقع اون کالبد اصلی این صنعته، او بیچاره میشه، چون داریم قیمت دستوری میذاریم تو سر اون. اینجا صنعت نمیچرخه، در حالی که مشکل چیه؟ مشکل کمبود سرمایه گذاریه، مازاد سرمایه گذاری داریم تو مرغ. خلاصه نگاه کنید، پس زنجیره، حالا واردش خواهیم شد جزئی تر، یک بخش اصلی از اقتصاد میانی است. ما وزیر زنجیره نداریم دوستان، هیچ زنجیره در کشور وزیر ندارد. وزیر صنعت خرما نداریم، وزیر صنعت خودرو نداریم، وزیر صنعت لوازم خانگی نداریم، اما وزیر کارخونه سیمان داریم، وزیر کارخونه فولاد داریم، وزیر مزرعه داریم، وزیر گلخانه داریم، وزیر پتروشیمی داریم. این اشتباه بزرگ، این انحراف بزرگ در سیاست گذاری و ساختار حکمرانی ماست. حالا لزوما نمیخواد وزیر داشته باشیم، ما راهبر، متولی، حکمران این حوزه کیه؟ نکته دوم، بخش دوم اقتصاد میانی پیشرفت محلی و منطقه است. لوکال دیولوبمنت، نه نشنال دیولوبمنت، لوکال. اقتصاد که همش ملی نیست که، اصل اقتصاد تو اون استان، تو اون شهرستان، تو اون روستا شکل میگیره. ما در سطح ملی جنبندی میکنیم، بله اهداف ملی هم میتونیم بذاریم، اما اقتصاد متشکل از این سلول هاست، این کالبد، اندام ها، سلول ها. اونها چی هست؟ منطقه و محلی، بخش محلی و بخش منطقه است. مسئول توسعه منطقه کیه؟ مسئول پیشرفت منطقه کیه الان؟ هیچ. استاندار کیه؟ استاندار نماینده وزارت کشور در استان است. مدیر کل صنعت استان کیه؟ نماینده وزارت صنعت در استان است. همه از بالا دارن آب میخورن. کی خود این منطقه رو دغدغه‌شو داره؟ تاریخچه این منطقه، عقبه این منطقه، داریم به کجوم؟ آیا سرمایه گذارا دارن از این منطقه میرن؟ آیا زنجیرها داره در این منطقه تکمیل میشه؟ آیا اکوسیستم اقتصاد داره میچرخه؟ آیا دانشگاه با صنعت در این منطقه ارتباطش رو برقرار کرده؟ آیا مهارت آموزی در این منطقه داره خوب پیش میره؟ آیا تشکیل سرمایه داره شکل میگیره؟ آیا استقبال نیروی جوان جویای کار به سمت مشاغل دولتیه یا به سمت کارآفرینیه؟ اینا همه مسائل جدی یک منطقه است. کی میپردازه بهش؟ کی دغدغه‌شو داره؟ گزارشی میاد، گزارش شورای برنامه‌ریزی استان، گزارش شورای نمیدونم اشتغال استان، اینا یه گزارشای میاد که آره در این استان سرجم اتفاق افتاد. اینا همه پسیوه، منفعلانه است، اکتیو از پیش کسی برنامه‌ریزی نمیکنه چون متولی نداره استان. آیا اختیارات دادیم به استانداری؟ گفتیم که سیاست‌های کلان وقتی میرسه به مرز استان، استاندار تو اجازه داری تغییر بدی، مقتضیات خود استان رو توش اعمال کنی. ما گفتیم بالا مثلا از صنایع چه میدونم مثلا صادراتی حمایت بشه، ولی شما توی این استان هنوز کارخونه نداری که اصلا صادراتی داشته باشه. شما برو یه جور دیگه برنامه‌ریزی تو بکن، کلیات ما رو بگیر، اما برو برای منطقه خودت ادابته کن. نداریم، هم چه اختیاری نداره استاندار. خیلی سیاست ها میدین اینجا لنگ میزه. اصلا نارضایتی مردم تو کف استان و شهرستان و روستاست، نه تو ملی. این فردی که تو یک روستا شروع کرده یه واحد شترمرغ زده، اینو بعد ببینی چشه، مشکلش چیه. این مشکلش نظام اقتصاد کلان نیست که. آقا اونجا زمین بهش نمیده، میگه برو مثلا 10 کیلومتر خارج روستا. میگه آقا خارج روستا کی؟ جاده میخواد، برق میخواد. میگه همین قانون اینه. آقا قانونو کی نوشته؟ برای کل کشور نوشتیم. ما شمال که تراکم جمعیتی و فعالیت اقتصادی داریم که متر به متر اونجا مسئله داره، با سیستان بلوچستانی که 100 کیلومتر میری تا به آبادی بعدی برسی، یه جور باید برمیزی کنیم. یعنی برمیزی که برای گیلان و مازندران میکنیم، برای بیابانهای کرمان و سیستان باید مشابه باشه. اونجا مثلا کسی آمد یک چرای اصلا غیر قانونی آمد شتراشو ریخت تو مرتع بدون اجازه، باید بری بگیری ببندی مصادره کنی شتراشو. بله اونجا طرف میره دم ساحل به غیر قانونی واحد خدماتی تجاری گردشگری میسازه، پدرشو در بیار، خود کردی این زمین اینجا ارزشمنده، اما تو بیابون رفته یارو دام ریخته. چرا نداری؟ پروانه چرا نداری؟ یا حتی واحد صنعتی اسقاط کشتی های فرسوده اومد توی سیستان بلوچستان ایجاد بشه، چندین سال پیش محیط زیست مخالفت کرد. اینجا این صنعت پساب های فلان داره، آلودگی داره، چی داره، رفت تو پاکستان. مرز که یکیه دیگه، کشور، منطقه، اقلیم، لب آب، اونم لب آب، رفت تو پاکستان. 10-11 هزار شغل هم ایجاد شد، چون محیط زیست گفته بود که صنعت کشتی سازی مثلا آلودگیش بالاست، صنعت اسقاط کشتی. آقا کجا داریم صحبت، کجا داریم میکنیم؟ استاندارد محیط زیست سیستان بلوچستان با استاندارد محیط زیست تهران حتما فرق میکنه. ما تو منطقه که میایم دوستان اصلا دیگه نداریم، تو سیاست گذاری و قانون گذاری فقیریم به شدت، تو اینکه سیاست ها مبتنی بر اقتضاعات منطقه‌ای باشه. ما الان 9 منطقه آمایشی در کشور داریم. منطقه آمایشی یعنی به لحاظ اقلیم، جمعیت، فعالیت، این یه منطقه است. حالا توش 3 تا استانه، باشه، استان که تقسیم بندی به قول معروف اعتباریه، اما به لحاظ اقتصاد و توسعه و پیشرفت لرستان و کهگیلوی و چهارمحال یه منطقه است، فرقی با هم نمی کن. اقلیمش یکیست، فعالیتش یکیست، اقتضاش یکیست، آیندهش یکیست، جمعیتش. خب اینجا دیگه ما باید منطقه رو دریابیم، نه که بگیم حالا چون این استان شد اون یک استان دیگه است، اون یک استان دیگه است، سه جور رفتار کنیم در این استان‌ها برای توسعه اقتصادیش. نگاه منطقه‌ای حاکم باشه، نه ملی نه خرد، استانی و شهرستانی، منطقه‌ای. اینو نداریم، باز لنگ میزنیم. این یکی از اون بخشای اصلی اقتصاد میانی است. یه بخش سوم در اقتصاد میانی فناوری و نوآوری است. فناوری اساساً از جنس اقتصاد میانی است. حالا فناوری و نوآوری ممزوجه با هم دیگه. فناوری کالا نیست. فناوری دارایی نیست. شما یه کارخونه میزنی، تجهیزات میخری، این تجهیزات داراییته، این فناوری نیست، تجهیزاتته. فناوری شیء نیست، فناوری یک فرایند اجتماعی ذاتش. تکنولوژی is not a thing, is a social process. تکنولوژی یک فرایند اجتماعی است. تکنولوژی با چش دیده نمیشه. اون چیزی که شما میبینید، ماشینالات، ابزار، اونها فناوری درش متجلی شده. اما خود فناوری، حالا سیاست فناوری چیست؟ حالا بخوای برای این فناوری سیاست گذاری کنی، یک اقتصاد، یک چیزی از جنس اقتصاد میانی است. متناسب با کلان یا خرد نیست لزوماً. مثلا نانو یه فناوری است دیگه، در همه صنایع میاد نقش داره، در صنعت خودرو، در صنعت سیمان، در صنعت لاستیک، در صنعت پارچه، در صنعت شیشه. خب این فناوری وقتی حدود 20 سال پیش اومد ایران، کی متولی شه؟ الان کی بشینه برای این فکر بکنه؟ نانو مال یه صنعت هم نیست بگیم بدیم به وزیر صنعت. خب تو نفت هم هست، تو کشاورزی هم هست، تو دفاع هم هست. علم هم فقط نیست بگیم وزیر علوم و علم ساینس، حداقل یکی از چهار رکن فناوری است. سه تا رکن دیگه هم فناوری داره که تو وزارت علوم نمی گنجه. این شد که ستاد توسعه نانو شکل گرفت. یعنی دوستان ما تو مجموعه ایتان رفتن ریاست جمهوری زمانهای خاتمی، آقا نانو یک انقلاب اقتصادی است، اگر عقب بیفتیم ازش آینده را دست میدیم. نانو یک موضوع صرفا فنی نیست، یک موضوع صرفا علمی نیست، میاد در اقتصاد اثر خودشو میذاره. چیکار کنیم؟ پیشنهاد شد آقا یک ستادی در ریاست جمهوری. هنوز معاونت علمی نبود، هنوز معاونت علمی فناوری نبود، هنوز اقتصاد دانشمندان نبود، هنوز پارک های فناوری نبود، تازه داشت ادبیات پارک فناوری کار میشد تو کشور. دوستان جوان ما گفتن آقا نانو رو دریابیم، این یک انقلاب اقتصادی است، این موج بعدی صنعت دنیاست، انقلاب اقتصاد دنیاست. اون زمان آقای عارف معاون اول بود، متولی این کار شد، گفتن برو ستادشو بزن، اینو شروع کنید کار کردن. صدای خیلی دستگاه هم در اومد، وزیر علوم شاکی شد، جلسه رو ترک کرد، دعوا شد. وزیر علوم گفت آقا من هستم. گفتن شما نهایت دکترای نانو میتونی بدی بیرون، خب یه آدمی بدی که دکترای نانو خونده، صنعتش چی، زنجیرش چی، فقط علم نیست که. ستاد توسعه نانو شکل گرفت و به سرعت شروع کرد کار کردن. یعنی ما تو حکمرانی یک ساختار جدید ایجاد کردیم، ویژه فناوری نانو، که بعد پشتبند اون این تجربه موفق شد، ستادهای بعدی را افتاد، ستاد بیو، ستاد هوافضا، چه و چه. این نگاه به بخش میانی است دوستان. حالا خیلی ما عقبیم ها، ما تازه حالا فناوری و نوآوری به حمدالله یک جهشی کشور کرده تو این 15 سال، به معنی واقعی یک پیشرفت معنیدار محسوسی شده. این هم بحث سوم اقتصاد میانی. دیگه چی؟ یه بخش چهارم هم داریم در اقتصاد میانی به نام نهادهای اجتماعی. آیا اقتصاد محصول برهمکنش دولت و بازار است؟ خیر. یه ذیل سوم داره به نام نهادها. نهادها هم در توسعه و اقتصاد حرف میزنن، کار میکنن. حالا این خودش یه مکتب شد در دنیا، مکتب نهادگرایی. و ما نگاه کنید، باید مشکل دیگری ما این است که دولت هم حتی دولت پرتلاش، اما بسنده میکنه به سازوکارهای زمخت حکومتی و دولتی و یا اعتماد میکنه یهو به سرمایه‌داری خصوصی. حد وسطی دیگه نداره، میگه یا میسپاریم به بخش خصوصی، پتروشیمی ها رو واگذار میکنیم به بخش خصوصی. خب کارخونه رو واگذار کردی، صنعت پتروشیمی چی؟ میگه صنعت کارخونه پتروشیمی مثلا چه میدونم شازند رو واگذار کردی، یه کارخونه رو واگذار کردی. صنعت رو که دولت نمیتونه بگه من دیگه متولی صنعت نیستم، به من ربطی نداره. دولت لیبرالش هم تو امریکا و انگلیس نمیتونه بگه من دیگه به من ربطی نداره صنعت پتروشیمی، من که دادم دست بخش خصوصی، خودش میدونه. نه خیر، اینجا شما باید هوای توسعه صنعت رو داشته باشی، براش ریل گذاری کنی. اینجا ابزار چیه؟ نهادها. نهادها ذیل سومی هن که میان و توسعه رو به دوش میکشن. چی شده؟ ای بابا دفتر دیگه، کلید داره، برای تو دفتر برداره بیار. آخه چند تا هست، بعد از توش بگید چند تا بایگون گیج میشه. اگه دفتر نشد برن خونه بیارم خدمت شما. که ما تو توسعه نهادی هم کار کردیم، ولی واقعا خیلی عقبیم. یه مثال بزنم، کره جنوبی زمانی که هدف گرفت که بره به سمت صنایع کوچک و متوسط از 1975 یه تغییر ریل دادن، گفتن ما تا الان صنایع بزرگ رو توسعه دادیم، پلنت‌های بزرگ و اینها ایجاد شده، ولی اینها خام فروشن نهایتاً دیگه. صنایع بزرگ خام فروشن، صنایع مبتنی بر منابعن، یعنی صنعت معدنیه، صنعت نفتیه، اینها خام فروشن. یعنی ما الان داریم فرض کن متانول به دنیا میفروشیم، بله، پلی اتیلن میفروشیم، یکی از بزرگترین سازندگان تولید کنندگان پلی اتیلن دنیا هستیم. اینها نهایتاً خام فروشیه، حالا نیمه خام بگو باش، با نفت و گاز خام فرق میکنه. آوردیم یه پله اتانو کردیم اتیلن، و اتیلن رو کردیم پلی اتیلن، و دو مرحله اومدیم جلو. بازم داریم ماده خام، یعنی خوراک، یعنی ماده پایه، مواد اولیه پایه به دنیا صادر میکنیم. باید بریم به سمت محصولات بعدی، صنایع تبدیلی، محصولات با ارزش افزوده بالا. خب اونجا نیاز به صنایع کوچک داری دیگه، اونجا عرصه نیست که مثلا این که کارگاهی که اینو تولید میکنه، این ماده پلیمری رو تولید میکنه، دیگه پلنت پتروشیمی 300 هزار تنی که نیست، اینو یه کارگاه مثلا با 10 نفر شاغل داره اینو تولید میکنه. اما ارزش افزوده این چقدره نسبت به موادی که توش به کار رفته؟ 10 برابر. الان اینقدر ماده رو بخوای از بازار بخری اصلا مجانی هم بهت میده، ولی الان بری اینو بخری، ها مثلا این پایه ممکنه 500 هزار تومان قیمتش بشه، 500 هزار تومان پلیمر که توش به کار نرفته که، ارزش افزوده. اونجا عرصه است که سودهای دیگه چند صد درصدیه. خب برای اینکه شما ساختار صنعت رو شیفت بدی به این سمت، اومد گفت کره جنوبی میخوام برم به سمت صنایع کوچک متوسط. آیلوت بگین همین کلید رو بزنه، کشو رو باز کنه، چهار کلید کوچیکو بره از توی اون فایل لپتاپ ورده کشت. خب اومد برای صنایع کوچک 18 نوع نهاد ایجاد شد، نهادهای پشتیبان. پنج نوعش فقط صندوق بود، از جنس صندوق بود. صندوق سرمایه گذاری، صندوق ضمانت، صندوق تسهیلات، صندوق چه؟ ویژه صنایع کوچک و متوسط، یعنی مثلا بنگاه‌های زیر 50 نفر کار کن. چون می‌خواست یه جهش ایجاد کنه دیگه. اولویت توسعه‌شو گذاشت صنایع کوچک متوسط. صنایع کوچک مرتبط با صنایع بزرگ رو توجه کنید. نه پرورش بلدرچین و نمی‌دونم قارچ خانگی و نه، صنایع کوچک متوسطی که با اون مزیت قبلی یعنی صنایع بزرگ عجین بشن، ارتباط بگیرن. ما الان در کشور حدود 70 تا پتروشیمی داریم، 20,000 واحد پایین دست داریم. خیلی‌هاش هم شاید راکت باشه ها، نیمه راکت باشه. ولی وجود داره، یعنی ظرفیت سازی شده. 60-70 تا پتروشیمی بالا دست که اینا میان تو زنجیره پتروشیمی میرن، یهو میشن 20,000 واحد پایین دست. از این تولید پت این، ظرف یه بار مصرف این بگیر، تا تولید این دیسه، تا پلاستیک این، تا روکش این، برو جلو دیگه. این روکش این سیمه، خودکار، لباساتون، زیری کفش، نمیدونم دکمه. اصلا شما دوربر نگاه کن، همین الان تو این اتاق شاید 200 تا کارگاه دارن تولید میکنن که تجهیزات این اتاق درست شد. کی باید این حجم انبوه از این بنگاه ها رو وصل کنه به اون 60-70 دونه پتروشیمی؟ که منافع طرفین رعایت بشه، ساختارهای حقوقی، ساختارهای مالی، ساختارهای فنی جواب بده. مثلا من یادمه تو پتروشیمی گرید داریم دیگه، گرید های مثلا پت گرید فلان 30-70، پت گرید هم 40-60، پت گرید ها خیلی زیادن. این همه شیمیاییه دیگه، ترکیب میکنی ماده رو، دوز اینو زیاد میکنی کم میکنی یه گرید جدید. مسئله پتروشیمی این بود، میگفتن ما مثلا چه میدونم 20 نو گرید تولید میکنیم، اما تو صنعت 100 نو گرید لازمه. واحد پایین دست میاد خودش مواد اولیه رو میگیره، دوباره میبره تو کارگاه خودش، دوباره اینا رو ممزوج میکنه، گرید مورد نیاز خودش رو ازش در میاره، ولی غیر استاندارد. بعد پتروشیمی میگفتن آقا خب شما به ما بگید چه گریدی میخواید و نیاز جمعیتون هم به ما بگید، چون واحد کوچک داره 10 تن و 20 تن تولید میکنه، واحد بزرگ 300,000 تن داره تولید میکنه. چجوری 20 تن ما به 300,000 تن وصلش بکنیم؟ یه واسط میخواد دیگه. خب میگفت شما اتحادیه دارید، تعاونی دارید، همون نهادها. اون زمان ما داشتیم رو تعاونی های تامین نیاز این واحدهای پایین دست کار میکردیم. تعاونی تامین نیاز مثلا صنایع پلیمری شهر ری 2,000 تا واحد تولیدی عضو این تعاونی تامین نیاز بود. من دست گذاشتم روی تعاونی، گفتم این نهاده، این نهادی است که ما در به در دنبالشیم. داشت منحل میشدی تعاونی ها به خاطر ایجاد بورس کالا، حوالجات جمع شده بود، مدل دولتی جمع شده بود، مدل سرمایه‌داری بورس کالا رو افتاده بود. آقا هر کی مواد داره بیاره تو بورس، هر کی مواد میخواد بیاد از این بورس بخره ببره، شفاف شفاف. گفتیم قبول، اما این واحدی که 5 تن 5 تن میخواد بخره بیاد تو بورس کالا، کی آدم حسابش میکنه؟ برای 5 تن اومدی برو، همون ما اینجا 500 تن 500 تن، 1000 تن 1000 تن داریم میفروشیم. ما رسیدیم به اون تعاونی تامین. من رفتم اینا رو از تو کشوهای کارشناسای دولت کشیدم بیرون، گفتم این تعاونی تامینی از کی کجا؟ او 10 سال پیش گفتم همونا بعضی دست نویس بود، یعنی کاغذایی که از تو کشو در می آوردن با خودکار نوشته بود تعاونی تامین نیاز یزد. یک تلفن ثابت هم بود که زنگ می‌زدیم گفت این تلفن اصلا چیز شده، بسته شده، عوض شده دفترشون. به زحمت من 12 تا از اینا از کل کشور پیدا کردم، جلسه گذاشتیم آوردیمشون، گفتیم آقا شما میتونید کار کنید؟ گفتن نه دیگه، حواله جمع شد، ما دیگه کسی به ما کاری نداره، داریم میریم به سمت تصفیه و انحلال. و گفتیم آقا تنها کار کردتون که حواله نبود، که حواله مواد از بالا دست بهشون میدادن، میگفتن شما برو این مواد رو بده به واحدهای متقاضی پایین دستی. با ایجاد بورس کالا اون سیستم حواله جمع شد. گفتیم بیایید شما تجمیع نیاز بکنید، شمایید که میتوانید بفهمید این پایین دستا، این 1,000 تا 1,000 تا واحدهای تولیدی چی میخوان، چه مشکلی دارن، چه تکنولوژی کم دارن، چه موادی میخوان. براش برنامه‌ریزی میکنیم، یه اتحادیه زدیم 12 تا عضو شدن، شروع کردیم. نهادهای پشتیبان اینا کار میکنه، لزوما هم دولتی نیست. نهاد میگیم اون یاد بنیاد مستضعفان نیفتیم، نه، نهاد پشتیبان یعنی یک تشکل، یک واسط، یک هویت جمعی که میخواد برای همه اون اعضا کار کنه. کره جنوبی 5 تا فقط صندوق ویژه صندوق کوچک زد که اگه واحد کوچکی خواست تجهیزات بخره بره صندوق الف، خواست نقدینگی تامین کنه بره صندوق ب، خواست چه میدونم سوله بسازه بره صندوق ج. ما داریم، ما به لحاظ یعنی فاقد این نهادها نیستیم دوستان، نقش بهشون نمیدیم، به کار نمیگیریمشون، مأموریت بهشون نمیده حاکمیت. همین الان ما به لحاظ دارا بودن انجمن صنعتی کشور جلویی هستیم، هزاران انجمن صنعتی، اتحادیه صنفی کم نداریم، اما نقش به اینا ندادیم. او 12 تعاونی اتحادیه شدن سال 89، الان 40 تا تعاونی هن تو اون اتحادیه، رفتن استانهای دیگه هم تعاونی هاشون رو زدن چون نقششون پیدا کرد. استانی که 50 دونه واحد تولیدی پایین دستی داشت جمع شدن دور هم یه تعاونی تأمین نیاز زدن، شروع کردن به کار. حاکمیت هم برای اینا نقش خالص شد، رانت نبود، مأموریت بود. ما فکر کردیم فقط باید دست دولت باشه، یه ذره دست دولت درآمد دیگه میشه رانت، حتما رانت، حتما وزیر و مدیر کل و استاندار و اینها باید فقط محل ارتزاق عام جامعه باشن و به دست پرتوان اینها جاری بشه معیشت مردم. اگه اختیار رو بگیریم بدیم به یک مسجد دیگه کفر خدا شده، بدیم به مثلا، من یه تحریب همین اواخر دوره قبل آوردم الحاقی تو بحث آموزش پرورش، گفتم مدارس مسجد محور را بیفته تحت نظر آموزش پرورش، بله آموزش پرورش بالا سر اینها باشه، ظرفیت مساجد بیاد در خدمت آموزش پرورش. مگه نمیگه کلاس کم داریم؟ مگه نمیگه معلم کم داریم؟ مسجدی هست که مثلا طبقه بالا پر اتاقه بشه مدرسه، چه اشکال داره؟ معلمش هم بیار با همون مکانیزم حکمرانی خودت تعیین کن، بهش اختیار بده آقا تو میتونی اینجا تدریس کنی، مالکش کیه؟ مسجد. حتما باید فرد خصوصی باشه، مسجد غیر انتفاعی حتما باید یه آدم بالا سرش باشه، مسجد به اندازه یه آدم اعتبار نداره، نهاد مسجد به اندازه یه نفر آدم اعتبار نداره، بهش این اختیار رو بدیم. تو سن تصویب شد، رفت شورا نگهبان رد کرد، چیز مجمع تشخیص، گفت مبتنی بر نیاز واقعی نیست. جالب، ما الان تو همین تهران که به لحاظ سرانه آموزش پرورش آخرین استانه، منطقه محروم تهرانا به لحاظ آموزشی و بهداشت، ما منطقه محروم از سیستان بلوچستان پایین تریم به لحاظ سرانه دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی. بعد هزاران مسجد داریم که خیلی هم شیک، امکانات داره، فلان داره، خوابیده. بنزه 17 رکعت نماز توش خونده میشه، درشو میبندیم. خیلی جالبه. بعد میگیم دولت با این بدبختی و نداری بیا حالا مدرسه بساز، تو این تهران گران زمین تملک کن، مدرسه بساز، فلان بکن. نه، مجمع که الان چیز دیگه. همیشه مجمع همه مصوبات صحن رو به لحاظ سیاست کلی ارزیابی میکنه. آره گفتن فلان سیاست کلی گفته نیاز واقعی، اینم مبتنی بر نیاز واقعی نیست. ما نهاد کم نداریم دوستان، من اتفاقا معتقدم به شدت میتوانیم روستای ویرانی، بلدن دوستان؟ در مشهد شاندیز، جاده شاندیز مشهد که میری یه منطقه پر مبله، اصلا بازار مبله، این یک روستاست. حالا شاید اخیرا شهر شده باشه نمیدونم، ولی روستا بود دیگه. همین آقای دکتر زوریان که نماینده مشهده اون زمان مسئول توسعه خوشه صنعت مبل در این روستا بود، میگفت من یکی دو سال اونجا مطالعه میدانی میکردم، هی دنبال این بودم اینا 80-90-100 خانواده بودن همه مبلکار، و بعد با چه نظام قشنگ این مبل‌ها به روز میشد، فناوریش، تکنولوژیش، بعد صادرات میشد. خیلی چیز روپایی بود یه روستا. میگفت میگشتم ببینم اینا کجا هماهنگ میشن با هم. اداره سمت که نداریم تو روستا که بگیم مثلا کارشناس اداره سمت نشسته زحمت کشیده اینا رو با هم هماهنگ کرده. انجمنی ندارن روستا. بعد یه سال میگه مثلا ایام عزاداری من دیگه چون مسئول توسعه اون خوشه بودم میرفتم تو جلساتشون، مراسمشون، هیئتاشون. یهو میدم بعد عزاداری تمام میشه، شروع میشه مذاکرات. این از این هیئتیا نشستن حالا میگن آقا آخرین خبرها چه خبر، بازار ترکیه چی شده، مبل فلان اومده به بازار، مواد اولیه فلان رو از کجا تامین کنیم. تازه شستم خبردار شد دیدم اینا تو این هیئته دارن هماهنگ میشن با هم. یه هیئت از دولت فضلی دارن، کل خانواده های مبلکار منطقه روستا در اون هیئت با هم جمعن. دو ساعت میشنن بعد از عزاداری تازه اونجا با هم هماهنگ میشن. بودم آها پس نهاد هماهنگ کننده شون همین هیئت است. نهادها یه امر به شدت اختزایی است، اصلا قابل تعمیم به جهان شمول نیست. بگیم حالا چون در امریکا مثلا چه میدونم فلان مؤسسه پنتاگون مثلا داره فلان نقش رو ایفا میکنه پس ما هم تو کشور بریم یه پنتاگون بزنیم به خود، نه اختزایی است. خیلی یه استاد داشتیم از کانادا اومده بود دوره دکترا برای ما تدریس کنه، گفت که من یه پروژه داشتم تو آفریقا، سیستم حمل و نقل آفریقا جنوبی فوق کنم یا نمیدونم که من مدل کنم سیستم شبکه حمل و نقل اینا رو بهینه کنیم. 11 ما رفتیم مطالعات میدانی، شبکه عظیم پژوهشگران ایجاد کردیم، دیتا جمع کردیم، فلان کردیم با نرم افزار آخرین سیستم. روزی که خواستیم اینو خروجی ازش بگیریم ران کنیم جواب نمیداد، یعنی تمام محاسبات ما انجام شده بود اما اون جواب مطلوب در نمیومد. یه مدت داشتیم اینو هی اجرا میکردیم میدیم جواب در نمیاد، دیتامون اشتباهی نه سیستممون هرچی. بعد یک بومی اونجا بود گفت که آه شما یک سنتی رو در این منطقه مطالعه نکردین. چیه؟ گفت که سنت این است که راننده این کشنده ها کامیون های سیستم حمل و نقل صبح میان اگه دو بار سه بار استارت بزنن روشن نشه میگن ارواح خبیثه امروز اراده کردن ما کار نکنیم، شگون نداره، خاموش میکنن میرن خونه‌هاش. در فصل سرما هم زیاد میشه این قصه، ارواح خبیثه در فصل سرما خیلی اراده میکنن که ولذا کارکرد شبکه در اون ایام کم میشه. اینو استاد تمام دانشگاه کبک کانادا میگفت. ما دیدیم عجب یه همچین سنتی هم توی منطقه بوده ما لحاظ نکنیم. حالا از همین نهادها یک طیف وسیع از سازمانهای رسمی تا عرفهای رایج در منطقه تا چیز رو در بر میگیرن. این میشن نهاد. نهاد که میگیم از نهاد رسمی سازمان یافته تا نهاد غیر رسمی عرفی به همش میگن نهاد. به تعبیر علمی میگن نهاد، نهادهای سخت، نهادهای نرم. آقای دکتر پیغامی حرف قشنگی میزن، میگفت که اسرائیل از 5 سالگی مالیات رو در کودکستان به بچه‌ها یاد میده و ارزش میکنه که اصلا این به مخیلش خطور نکنه که فرار مالیاتی بکنه در بزرگی. بعد میگفت ما چقدر در سیستم اسلامی خودمون این کارو میکنیم، یعنی بچه ها رو با نهاد تعاون. آقا تعاون که از قدیم در ایران بوده دیگه، تعاون همکاری، چقدر بچه ها رو آشنا میکنیم. سیستم هیئت سیستم پیشرفته است، همینجوری نگاه نکنید. هیئت یک سیستم پیشرفته است. شما چگونه حرکت اربعین الان گلش میشه، گل سرسبزش حرکت اربعین، این محصول هیئت، یعنی نهاد تشکیل دهنده اربعین یک هیئت است. این نهاد پس میتواند یک کار به این عظمت ایجاد کنه که تو به پیشرفته ترین سازمان های بین المللی هم بگی که 20 میلیون جمعیت رو تو یه ماه تو فاصله 100 کیلومتر جمع کنید که اینها غذاشون تأمین، بهداشتشون تأمین، خون از دماغ کسی هم نیاد، همش هم مبتنی بر خیریه باشه، یعنی توش سود و اینا معنی نداشته باشه، اصل رقابت آدام اسمیتی کار نکنه. میخنده به نوع چه حرفی میزه، مگه میشه، مگه دیوونه. این داره کار میکنه. حالا این سیستم نهاد رو اگه بگیری به کار بگی، حالا که داری شما زحمت میکشی اربعین رو به پا میکنی، بیا نهضت سواد آموزی رو بدیم دسته، بیا توسعه روستایی رو بدیم دست همین سیستم، همین مکانیزم، چرا کار نکنه؟ امتحان کردی و نشد؟ بله. این نهاد رو و این سنت رو بهش اعتبار دادی، مأموریت دادی و نشد؟ امام هنرش این بود، این شکلی نهاد سازی میکرد امام. ولی امام میتونست 26 خرداد 58 دستور بده 3 وزارتخونه فقط برای توسعه روستا ایجاد کنید، یکی عمرانی، یکی اقتصادی، یکی اجتماعی، برن روستاها رو بتر کنن، نصف بودجه کشورم بدید بهشون. دستور امام بود، اطاعت هم میشد، حتما هم انجام میشد. چرا امام این کار نکرد؟ چرا وقتی قدرت حاکمیتی داشت 3 وزارتخونه برای روستا نزد؟ یه نهاد مبتنی بر مردم و فرهنگ جهادی. باز امام ببین دستور نداد برید فرهنگ جهادی، آه جهادی خودش یک گرفت. یعنی امام این درون مایه رو شناخت، در جامعه ایرانی بهش بها داد، ازش خروجی گرفت. امام یه صفحه، فرمان امام کلن یه صفحه و نیم بیشتر نیست. دستور عمل پیچیده امام نمیده. چجوری سیستم میره خودش خود بسنده کار میکنه؟ صلواتی، فرشته ها میان پایین توسعه میدن روستا رو، جاده میکشن، بیمارستان میکشن، مدرسه میسازن. این مکانیزم داره کار میکنه در اقتصاد. مهم اینه که تو اینو به رسمیت بشناسی، این نهاد رو، این و بهش مأموریت بدی و بهش بها بدی. ما اصلا این بحثا رو شما بگو تو کدوم دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس داره در موردش بحث میشه، در کدوم مرکز دفتر مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری داشت بهش پرداخته میشه؟ من معتقدم همین کوله برای ما میتونن دقیقاً بشن موتورهای جهش صادرات کشور. همین جوانی کرده از تو کوها داره میاد، صداش بزنیم بیا عزیزم، با همین شیوه. نه بیا برو حالا یه دونه چیه تعاونی بازرگانی بزن، برو مثلا نمیدونم مؤسسه فلان کارت بازرگانی بگیر، اول یه تست چیزم بده ببینیم سوء پیشینه نداری. نه آقا، همین شیوهی که تو داری این تلویزیون خارجی رو دوشت میذاری، از این کوه کمر میای پایین، این دفعه لوازم خانگی ایرانی رو دوشت بذار، از این کوه کمر ببر اون بر. اصلا من یه جایی گفتم سیستم قاچاق کالا فهمیده نهادهای درونزای ما چی هست و داره ازش به خوبی بهره برداری میکنه، ما نشناختیم. پس ضلع چهارم اقتصاد میانی، بحث نهادهای مؤثر و پشتیبان و راهبر در توسعه است که حالا داستانهای متعدد داره. اما بحث اصلی بحث مردمه. ما میگیم اینا چیزهاییست که غربیان دیگه بالاخره بعد از 300 سال تجربه توسعه بهش رسیدن تا حدی. ما میگیم بحث مردم، مردمی سازی اقتصاد یه چیزیست که ما داریم میگیم. غربی ها نه اون طیف راست لیبرالش، نه طیف چپ نهادگراش، هیچ کدوم نمیگن. ما میگیم مردم، مردمی سازی، ما براش اصالت قائلیم، برای مردم عملیات قائلیم. به ما هو و مردم ها، نه مردم به مثابه NGO یا مردم به مثابه شرکت بازرگانی یا مردم به مثابه کارخونه صنعتی، نه اینا مردم هم هستن قبول، اما خود مردم ما میتوانیم بهشون مأموریت بدیم. امام جهاد سازندگی رو به مردم داد، نه به NGO داد، نه به وزارتخونه داد، نه به شرکت سرمایه‌داری داد، به کی داد؟ امام خطابش به کی؟ آقا اون فرمان به کی داره ابلاغ میشه؟ به وزیر؟ به نهادهای رسمی ثبت شده در وزارت کشور، NGO ها؟ نه، امام به کی داره؟ به مردم فرمان میده ها، توصیه اخلاقی نیست، فرمان میده پاشید بلند شید برید تو روستا توصیه روستا رو دست بگیرید. این اتفاق افتاده، ما داریم در مورد یک اتفاق افتاده صحبت میکنیم، تئوریک حرف نمیزنیم. بعضی دوستان حزب الله رگه گردنشون باد کنه بگن آقا این نوستالژی بود تمام شد رفت، نه خیر آقا، این اتفاق در جمهوری اسلامی افتاده. یک کار حاکمیتی یعنی توسعه روستا به دست مردم داده شده بی هیچ واسطه دیگری. به وزارت خونه نداده بگه برو از حضور مردم کمک بگیر، به نهاد NGO ثبت شده نداده بگه خوبه شما هم بیشتر شین، 5 تا بشین، 50 تا ثبت بشین بیاین. نهضت سوادآموزی به خود مردم ابلاغ شده و کار کرده و ما خروجی گرفتیم، یعنی بیلانه کار داریم الان نشون میده در 10 سال جهش کردیم، بی سوادی رو از مثلا 80% رساندیم به 40%، 30%، 15%. این اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی. این مکانیزم چگونه کار کرده؟ آیا قابل تکرار نیست؟ کی گفته نیست؟ کدام مطالعه و پژوهش نشان داده که این مکانیزم دیگه قابل تکرار نیست؟ دانشمندان هم همینجور شد دیگه. دانشمندان هم یک فرمان جهادی بود و عمومی بود به همه. جوانان ما در یک حرکت جهادی، علم را به فناوری، فناوری را به صنعت، صنعت را به اقتصاد کشور متصل کنند. یک 85 یه فرمان جهادی بود که اتفاق افتاد. خیلی از این عناصر این حرکت نه پارک فناوری تو عمرشون دیدن، نه مرکز رشد دیدن، نه تو اکوسیستم نوآوری کسی اونا رو به رسمیت شناخته، ولی دارن کار میکنن برای اقتصاد دانشمندی، دارن کار میکنن و دارن پیش میبرن و محصول جمعی حرکت اینا رکورد میشه در کشور، رکورد زده میشه. ما اینها رو بارها و بارها تجربه کردیم در کشور. پس بنابراین حق داریم امروز بگیم کشور میتواند در جهش تولید، در پیشرفت اقتصادی، در مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مردمی سازی پیش برود. اینا حق داریم بگیم، چون ما به ازای تجربی داشتیم. فرمولش چی بوده؟ مردم چگونه میان یک کاری رو جمع میکنن، یه حرکتی رو ایجاد، یک مأموریتی رو انجام میدن؟ از راه دستگاه‌های رسمیه؟ نه لزوما. اونم میتونه باشه ولی نه لزوما. مردم چجوری کار میکنن؟ الان ما دادیم به مردم این حکمو، صادرات رو گفتیم آقا 16 استان مرزی داریم، آقا فرموده تحرک بخشی به صادرات، آقا میخوایم فردا فراخوان بزنیم، هر عنصری در این استانها میتواند بسم الله به صادرات کمک کند. چگونه اتفاق میفته؟ این چگونه اتفاق میفته؟ منباب شناخت ماستا، نه برای تجویز. این کار میکنه، مردم کار میکنن در اقتصاد، مردم در مسائل اجتماعی کار میکنن، مردم در حاکمیت کار میکنن. گفتمان انقلابی. ما فقط میخوایم بفهمیم خودمون و الا ما اعتماد داریم ما بده به مردم کار میکنه. یک عنصر هویتیه، مردم با عنصر هویت حرکت میکنن، نه سرمایه نه سازمان. برای حرکت آحاد مردم عنصر هویت کار میکنه، نه سازمان نه سرمایه. هویت میدی به مردم، میشه جهادگر. این میشه جهادگر، میشه نهضتی، میشه عزادار اربعین، اربعین اولیا. هویت میدی بهشون، این هویت حرکت ایجاد میکنه، هویت حرکت ایجاد میکنه. واقعیتش که هست آقا، من نمیدونم تئوری اسلامیشو بلد نیستم، ولی هویت کار میکنه. یه فیلمی دیدم مستند بود، جنگ دریایی انگلیس و آلمان در جنگ جهانی دوم رو نشان میداد، چگونه اینا در جنگ دریا با همدیگه تقابل داشتن و چجور حرکت میکرد. این یه حرکت میزد، اون ضد اون پیشرفت هم داشت دیگه، زیر دریای پیشرفته تر میساخت، اون نمیدونم چه میکرد. فیلم هم واقعی بود. این بچه ها جوان های 20 ساله 19 ساله تو زیر دریایی آلمانی ها رو نشون میداد. حالا زیر دریایی که برای اولین بار داره میره، معلومه بترکه نترکه. بعد تو فیلم میگفت اینها روحیه های عجیبی داشتن، حالا به تعبیر ما جهادی داشتن کار میکردن، که این حرکت ایجاد بشه. یعنی یک نبردی شده بود که به شدت انگیزشی بود و داشت حرکت میکرد. مردم با هویت حرکت میکنن. عامل دوم به همرسانی عوامله، وقتی که یه حرکتی میخواد مردمی انجام بشه، عوامل خودشون پیداشون میشه. هر کسی یه نخودی تو این آش میندازه، این نخودی تو آش احتمالاً از عزاداری امام حسین ضرب المثل شده. واقعتش هم همینه. مرحوم مادر ما اربعین میگفت من یه دیک فقط میذارم رو گاز، نخودشو یکی میاره، نمیدونم رشتهشو یکی میاره، هر کدوم میان جمع میشه. پرچمو که میزنی هر کی میاد میگه آقا منم هست. وقتی حرکت به معنی واقعی مردم میشه، عوامل میان. کی نمیان؟ وقتی میبینن دولتی شده، میبینن یه دستگاه دولتی آمده کارو دست گرفته، میگن خب خودش انشالله انجام میده دیگه. مرحوم عظیمی میگفت ما در جهاد سازندگی سال 63 در جنگ مأمور شدیم که خرمشهر رو بسازیم. گفتن آقا خرمشهر آزاد شده، فتح شده، ولی مردم بر نگشتند به خونه هاشون، به مزارعشون، چون ویران است دیگه. مزارع که رسیدگی نشده تو این چند سال، خرمه ها سربریده شدن، نخلا. مردم میگن برای چی برگردیم دیگه، اونجا مخروب است دیگه. جهاد شما بیا شروع کن سازندگی منطقه رو. هنوز جنگ ها 63 که مردم برگردن. حالا جهاد بی پول، بی امکانات، بی لوجستیک، میگه ما رفتیم توی منطقه جنگ زده، چیکار کنیم؟ پول نداریم، تسهیلات نداریم بدیم به مردم، تسهیلات ارزان قیمت بدیم، فلان بدیم، هیچ چی نداریم. حاجی عظیمی میگه ما رفتیم روستا به روستا شروع کردیم، چون نمیتونستیم موضوع رو یه دفعه پهن کنیم، مثلا امکاناتمون نمیکشید. هویتی فراخوان زدیم، چه روستایی آماده است بیان مردمش کمک، نیروکارش، فلانش، ما هم بیایم لوجستیکمون رو بیاریم این روستا رو آباد کنیم. از این تا روستایی که فراخوان زدیم یکی دوتا اومدن، با همونا شروع کردیم. اولین روستایی که اجابت کرد باش شروع کردیم کارو. خب یهو زمین ها احیا شد، اقتصاد روستا چرخید، گوش به گوش رسید که آقا یهو مثلا محصول این روستا از پارسالش که در شرایط جنگی بوده 3 برابر بوده امسال، چون بچه های جهاد آمدن تو روستا. یهو روستای بعدی صف کشیدن. میگفت کار به جای رسید که خانم ها طلاهاشون رو می آوردن، ما چون میگفتیم منابع پولی که نداریم، ما از شما نیرو کار می خواهیم و پول، تجهیزات، لوجستیک، مهندسی با ما، نیرو کار و پول شما باید بیارید. کار به جای رسید که خانم ها طلاهاشون رو میذاشتن برای این کار و بیاید روستای ما رو آباد کنید، اینم پولش، اینم. تا 67 پایان جنگ ما داشتیم به سرعت حرکت میکردیم، احیای اراضی میکردیم در این منطقه. جنگ تمام شد، دولت سازندگی آمدن سراغ ما، داری چی کار میکنید؟ هیچی، ما از اون سالی که به ما گفتید سرمون انداختیم پایین، داریم با مردم احیا میکنیم اراضی رو. رسمن گفتن چه کاری، خود دولت میاد، پول داره، امکانات داره، شرکت پیمانکاری داره، میاد آباد میکنه، بفرمایید بفرمایید. ما رو خلعیت کردن، سازمان مهندسی پشتیبانی جنگ جهاد رو در این حوزه خلعیت کردن. مردم هم تا شنیدن که دولت گفته من از امسال تو بودجه یه منبعی میذارم برای این کار، همه کشیدن کنار، تلاشون رو دستشون کردن، گفتن خب وای میستیم دولت میاد آباد میکنه دیگه، بچه پول خرج کنیم. حاجی عظیمی میگه من اون سال به اون بحثایی که داشتیم با دولتی ها بحث میکردیم گفتم شما 100 سال دیگه هم اینجا رو آباد نخواهید کرد، چون بودجه قطره چکانیست، امروز پول دارید فردا پول ندارید، این پول 100 جای دیگه هم میخواد بره، بعد نیرو کار ندارید، بعد توی این منطقه روستایی شناخت، تسلط، ما با اینها عیاقیم، کار کردیم، متر به متر اینجا رو میشناسیم، پیمانکار از تهران میارید، از تبریز میارید اینجا رو آباد کن، اصلا منطقه رو نمیشناسه. میگه ما رو اخراج کردن. حاجی میگه 20 سال بعد من اون منطقه رفته بودم، برای چه کاری رفتم؟ یه بازدیدی بکنم چه خبر، چقدر پیش رفته اون تر. شون آدم نابغه‌ای بود در آب و خاک، آدم بسیار فنی بود. میگه محاسبه کردم پیشرفت این 20 سال رو، دیدم دقیقاً به اندازه 20% پیشرفت کرده کار. فهمیدم اون 100 سالی که گفته بودم واقعاً 100 سال واقعیت داشت، یعنی 20% پیشرفت کرده بود کار، با سیستم دولتی و بودجه دولتی و پیمانکار دولتی و غیره. ما معتقدیم مردم در اقتصاد کار میکنن. خب دوستان میخواین چیکار کنیم؟ آقای نبی الان ما چیکار کنیم؟ ارائه مون رو بریم یا همین اراجیف رو ادامه بدیم؟ چی مشکل الان کجا گیره؟ قیر رسید قیفه آماده نیست. خیلی اشکال نداره.
اوه اسمعله تصویر اینجا میدم، فلش
هم میزنم
اونجا.
خب بنداز شما بعد
از
یه ذره
سخت میشه
یادم پوسترتون. باش پس من اینو بیار بالا، من روی این وایستم دیگه، الان اینجوری که من نمیتونم برگردم. خب تا اینجا کار دوستان، اگه میخوان وارد بحث بشیم ها، اونایی که اینجوری دارن نگاه میکنن مشکوکن، بحث کنن. خب میگم اینو بیار بالا که من وایستم دیگه، ایستاده صحبت. آره شما الان نمیتونم برگردم 180 درجه. هست بدن خیرخواه هست، اصلا ما در مورد اون بحثی نداریم. نه زیاده نه. ها آفر. نه ما اصلا در مورد فقدان صحبت نکردیم. هیچی فقدان هیچی دوستان، تا پایان صحبت من اگر صحبت از فقدان کردم موشمو بگیرید. هیچی فقدان نداریم در این کشور. هستن. مأموریت بهشون ندادیم، هویت بهشون ندادیم، به رسمیت نشناختیمشون. 40,000 گروه جهادی دارن میرن روستا. اینجا توجه کن، اینجا توجه کن دوستان. 40 حالا 50,000 شده زارن، روزانه داره زیاد میشه. 40,000 گروه جهادی میرن روستا. اینا کیان؟ دانشجوی ارشد، اتمام لیسانس، دانشجو دکترا، طلبه، بهترین جوانان تحصیل کرده مملکت دارن میرن. کجا میرن؟ صعب العبورترین روستاها ته دنیا. یعنی روستاهایی که بعضا من با اینا رفتم دیدم، بخشدار به خاطر حضور ما پاشد از مرکز بخش آمد این روستا، اولین بار بود داشت میومد بخشدار اونجا، برای اولین بار داشت میومد. خب سوال، ما توی کشاورزی مشکل آمایش داریم، یعنی اطلاعات منطقه ایمون ضعیفه. آمایش چیه؟ فضا، جمعیت، فعالیت. سه زل داره دیگه. برای آمایش شما میخواییم فضا رو بشناسی؟ فضا یعنی اقلیم، جغرافیا، همه چی. جمعیت یعنی انسان و فعالیت. اقتصاد، صنعت، کشاورزی، اجتماع هست. ما الان ته این روستا تا حالا یه دونه کارشناس دولتی هم نیومده. اصلا ببین اینجا روستایی هست. خب این دانشجوی تحصیل کرده ما چه بسا آمار خونده، چه بسا مهندسی خونده، چه بسا اقتصاد بلده، داره میره با پای خودش داره میره تو این روستا. یه خط آقا گروه جهادی از این به بعد میری روستا، لطفا این ده صفحه فرم رو پر کن برای من برگرد. مشاهدات ساده ته بنویس. اصلا یهو اینا جمع میشه، بعد 10 سال شما اطلاعات ریز تمام روستا هم داری. ظرفیت ها، فرصت ها، چالش ها. من 4 روزی کار کردم. 4 روز عیدی بود سال 89 دلگان با گروه جهادی خیلی معروفی هم بود. اینا رفتیم منطقه. من گفتم آقا من بیل نمیزنم شرمنده. من فقط اومدم مطالعات اقتصادی. گفتن اشکال نداره بیا مطالعات اقتصادی. 4 روز عیدم بود. ادارات همه بسته بود. تو اینترنت هم در اون منطقه محروم هیچ چیزی وجود نداشت که من سرچ کنم ببینم مثلا روستای نمیدونم اسمش الان دیگه خاطرم رفته، موتور مهدی مثلا، یک روستا بود موتور مهدی، چون یک موتور آب چاه آب داشت معروف شد موتور مهدی. این چیه کجاست؟ نه من فقط با مشاهده میدانی ساده، یعنی 10 تا روستا رفتیم پایلوت مطالعه کردیم در اون منطقه، همونجوری میپرسیدیم از پیرمردش، از کشاورزش، از دهیارش، هر کی بود چی تولید میشه، چند میفروشی، چی کار میکنی. 4 روز، این 4 روز رو من آمدم مدل کردم، گفتم منطقه 3 نوع روستا دارد، روستای برخوردار، روستای فلان، روستا. با مشاهدات میدانی. روز آخر میخواستم برگردم، رئیس گروه گفت آقا پس ارائه بده برو دیگه. بچه همه نشستن. اینا کیا بودن؟ اینا کسی بودن که 10 سال داشتن توی این منطقه جهادی میومدن. 10 سال بود تقریبا قدمتشون توی این منطقه، 10 سال بود. می گفتن جهادی داریم میام این منطقه و کارش پروژه سنگین عمرانی هم انجام میدادن. وقتی ارائه کردم برق استفاض از مخ اینا پرید، گفتن آقا ما 10 سال داریم میایم اینجوری ندیده بودیم منطقه رو، و همه اینا هم که گفتی برای ما چیز شد، تداعی شد، آه راست میگه اینجوریه، تو منطقه رفتیم هم چیزی دیدیم. با دست خالی تو 4 روز من یه مدلی کردم، آقا این منطقه به نظر من اینجوریه، برای این روستای درجه 3 این کارو کنیم، برای روستای درجه 2 این کارو کنیم، برای روستای درجه 1 این کارو کنیم. تمام، اداراتم بسته بود. حالا تو بیا اینو چی کن، با روستا با ادارات ببند، آقا بچهای جهادی میان فقط اطلاعات خامو بهشون بدید، همین، هیچ زحمت دیگه نکشید، و این بچه‌ها بشنن مدل کنن و برای ما بفرستن، این اطلاعات جمع بشه. بعد می‌بینی یهو 100,000 روستا رو ما مطالعه میدانی کردیم، انقدر ما حاکمیت به اینها ماموریت نداده، همینقدر، همین ذره مطالعه شناختی. اصلا نه تو برو اونجا سیستم دلالی منطقه رو تغییر بده، نه برو سیستم آب و خاک منطقه رو اصلاح کن، نه برو دانشمندان ببر به این روستا، اصلا اینا که تو خواب شبمون هم حالا نمیبینیم، فقط داری زحمت میکشی میری منطقه توالت میسازی، بعد از ظهر بشینی مطالعات برای من تکمیل کن، با خودت برگردون شهر بده به تهران. اینقدر هم ما به مردم خودمون و نیروهای، یه جا تو مالزی من گفتم، اون زمان 12,000 گروه جهادی داشتیم، اون رئیس همایش گفت آقا شما وزارتخونه دارید برای این کار؟ 12,000 با پای خودشون میرن پول نمیگیرن. گفت اینجا ما 2 تا گروه برن جهادی تا 2 ماه تو تلویزیون براشون بهبه و چهچه و فلان و مثلا برن داوطلبانه، جهادی که نمیگفتن، داوطلبانه برن یک کاری بکنن، ما کلی تحویلشون میگیریم، ستاره میشن. یه دور دیگه به ما رأی بدید بعد میگم چیکار کنم. آره میرسیم هاش خانم، میرسیم، جوش نزنید دیگه، حالا تازه گذاشتیم تو رو میز عمل، داریم کالبد شکافیش، نه انجام میشه. آقا من الان کجا رو نگاه کنم؟ چرا قد بزرگی؟ آره یکم این برای تاریک کن که برای که شما باید مطرح کنیم، ببخشین دیگه من نماینده باید بشم، شما باید بیاین پشت سرش کار کنین، سینه بزنید، مشکل حل بشه. من همینقدر که وقت گذاشتم بهم رأی دادید نماینده شدم، حقوقشو میگیرم، بس دیگه، بقیه‌اش شما باید بیاد. گفتمان سازی که کار من نماینده نیست که، گفتمان سازی هم بکنیم براتون، گفتمان که نه، حالا شوخی میگم، گفتمان که از دل جامعه در میاد. من نماینده این حرفا رو تو جمع شما میتونم بزنم، بیرون تو جمع مردم مثلا تو بازدید مسجد برم از این حرفا بزنم، میگن خفه شو برو خودت درستش کن، تو نماینده مملکتی، برو تو قانونشو بنویس درستش کن، همینه دیگه. نه قانون داریم آجی، قانون خیلی داریم، قانون خوب زیاد داریم، عمل نکردیم. الان بچه های جهادی قانون داریم، تو برنامه هفتم قانونش هست، آقای لطفی اگه کتاب املاتش ماده شو بگو، دقیقا گفته دولت باید از گروه های جهادی، گروه های داوطلب، گروه های فلان استفاده کنن. قانون داریم، مگه قانون مگه مشکل؟ فقدان دوستان، ببین باز تکرار میکنم، فقدان نداریم در مملکت، فقدان هیچی، نه فقدان آدم، نه فقدان شعار و گفتمان، نه فقدان پول، نه فقدان دستگاه و سازمان و متولی، نه فقدان هیچی، فقدان نداریم، آرایش نداریم. یعنی عوامل فیلم سینمایی الان جمعن، این آرای از توش فیلم سینمایی در نمیاد، کارگردان هم داریم، کارگردان بهش ماموریت نداریم، بهش هویت نداریم، ازش نخواستیم، به کار نگرفتیمش، بها ندادیم بهش، هممون جامعه مردم. آره الان دیگه من ارائه‌ام شروع بشه، مملو از مثال. آره آره آره، من تقریبا روح مطلب و روح برجام رو الان گفتیم به خدمتتون، الان میخوام این موادش رو شما حواست باشه من نیفتم. خب نهارم خوردید همه؟ یعنی خب از کدوم شروع کنیم؟ حالا اینجا من کلی چیز آوردم که بریم از کدومش یه خورده اجازه بدید بحث فنی بکنیم، چیز نظریه خورده. اون اولیش رابطه دولت بازار مردم یه ذره تعامل کنید، میدونم حالتون بد میشه ولی بحث های نظری گوش کنید، برای اینکه مهمه، چون یه عده دارن احمق میکنن جامعه رو و سیاست گذار رو. و جوری القا میکنن انگار ته علمه. الان شنیدید که اقتصاد علم نما، علم نما اسمشو میذارن، یعنی میگن اراجیف اینا علم نیست. کار ندارم الان، فقط برای که یه مرور سریع تاریخی نظری ببخشید تطبیقی به قول معروف. این F5شو بزن برادر، F5شو بزن بریم رو چیز. من اینو دارم میزنم آن نمیره. بله نیا کن، من خیلی الان جمع شده شو آوردم اینجا دیگه. خب رو بحث توسعه صنعت داشتیم صحبت میکردیم، ما دوستان برگزار کننده گفتن شما تمرکز کن رو صنعت و زنجیره و اینها، خیلی چیز نشه. تو حوزه صنعتی شدن، توسعه صنعتی، تولید به معنای اتم، چون صنعت که خارجی ها میگن همون تولید ماست، اینداستری یعنی تولید، توش مثلا صنعت کشاورزی هم میگه اینداستری. ما کارخونه فکر میکنیم صنعت یعنی کارخونه، مثلا مزرعه و اینا یه چیز دیگه است. نه، اونم صنعت دیگه، اونم تولیده. مانوفکتورینگ کارخونه است، کارخونه در واقع مانوفکتورینگ، اونجایی که داریم در مورد کارخونه صحبت. ولی صنعت بیمه هم الان میگن، صنعت گردشگری هم میگن، اینا کارخونه نیست. پس اگه میگیم توسعه صنعتی یعنی توسعه تولید در کشور، هم از تولید کشاورزی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، دانش بنیان، همه اینا بهش میگیم تولید، تولید ملی. پس اگه ادبیات اینجا توسعه صنعتیه، ذهنتون فقط به کارخونه معطوف نشه، چون ادبیات علمی بوده ما مقید بینیم بهش، ولی منظور همون تولید است، نظام تولید، اقتصاد بر مدار تولید میچرخه. باز تولید که میگیم فقط تولید کالا نیست، نه بگی پس تجارت چی؟ تجارت هم تو دل تولیده، تولید، نظام تولید، سرمایه گذاری توشه، تولید کالا توشه، تجارت توشه، برندینگ توشه، این حرفا قشنگ، اینا هم توشه، نظام تولید داریم صحبت میکنیم. در مقابل نظام چیه؟ در مقابل اقتصاد خام فروشی است، اقتصاد سرمایه فروشی است، یعنی نفتتو بفروش پولشو بزن دارو بیار برای خودت، نفتتو بفروش پولشو بزن خودرو برای خودت بیار، نفتشو بفروش، این میشه سرمایه فروشی. یعنی بچه پولدار ملی، آقا فرمود که ما شدیم بچه پولدار ملی. یه بچه پولداری که باباش مرده سرمایه‌اش بشیده، هیچ هنری هم نداره، پولا رو میفروشه، سرمایه رو آذوقه برای خودش تامین میکنه، رفاهیاتش رو تامین میکنه، تولیدی نداره، ارزشی خلق نمیکنه، توانمندی ایجاد نمیکنه. اون میشه، پس بدیل حرف ما میشه اقتصاد غیر مولد، اقتصاد خام فروش، اقتصاد سوداگر. پس تو این اقتصاد کار نمیشه، پولدار نمیشن مردم. چرا؟ از چه محلی؟ از محل سوداگری. مردم پولدار نمیشن چرا؟ کسب و کار نمیزنن چرا؟ اما عمدش کسب و کار سوداگری است، ملک میخره، مال میسازه، پاساژ میسازه. حالا با ساختن، تو ساختن هم هست تا حدی، ولی اینکه بخری بندازی. آقا شما ثروتت از کجاست؟ من هر چی پول داشتم ریختم، ملک خریدم، زمین خریدم، 10 سال بعد خدا تو من فروختم، پول داشت. این سوداگری است، به این میگن سوداگری، تولید نیست. حالا در مورد این دو جریان نظری در دنیا، جریان نظری در 250 سال اخیر شکل گرفت در دنیا، که یه جریان معروف شد جریان اقتصاد بازار آزاد، یه جریان شد جریان، حالا ما اصطلاحاً به موجودیتش میگیم سیاست صنعتی یا سیاست تولید. حالا شما بگو. جریان دوم گفت آقا اینجوری نیست که، علابختکی نیست که، نظام تولید که خودش شکل نمیگیره که، تو باید خودت اراده کنی، برنامه‌ریزی کنی، سیاست گذاری کنی بهش برسی. ما به این جریان دوم میگیم جریان
حالا اون بالا نگاه کنید، اگه اینو اینا دیگه ریزش رو من از این میگذرم. اولین مکتب اقتصاد مدرن، اقتصاد کلاسیک انگلیس آدام اسمیت که میگه چرخ اقتصاد خودش میچرخه، دولت دخالت نکنه، دست نامرئی اقتصاد رو بهینه میکنه، اینویزیبل هند، عرضه و تقاضا خودش اداره میکنه اقتصاد رو، دولت هیچ دخالت در اقتصاد نکنه و و و. خب این مبنای لیبرالیسم اقتصادی از اینجا شروع میشه. بعدی ها میان تکمله روش میزنن. بعد فرضیاتش اینه که رقابت همیشه خوبه، رقابت کامل بهترین حالته. خلاصه کار ندارم. مکانیزم قیمت ها رد شدن، مکانیزم قیمت ها کار میکنه. یعنی آقا شما قیمت رو آزاد کن، قیمت خودش پالس میده، قیمت اداره میکنه اقتصاد رو. نرخ، نرخ، نرخ ها. حالا قیمت که میگیم نرخ، منظور نرخ کالا، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ ها اقتصاد را اداره میکنند. ما با همین پارامترها میتوانیم اقتصاد رو مهندسی کنیم، مدیریت کنیم. سیاست های انقباضی انبساطی، آقا الان لازمه نقدینگی کم شه، نرخ بهره رو ببر بالا، مردم پولاشون رو بیارن بزنن تو بانک، نقدینگی کم میشه. الان لازمه انبساطی عمل کنیم، نرخ بهره رو بیار پایین، مالیات رو کم کن، مردم پولاشون رو بریزن تو تولید، تو تجارت، به چرخ. نرخ، نرخ کار میکند. به چیز دیگه هم فکر کنیم؟ نه، لازم نیست. این بلای جان شده دوستان، بلای جان اقتصاد ما اینه که برگشتیم به 200 سال پیش که میگفت نرخ‌ها در اقتصاد تمام است، کفایت میکنه. مکانیزم قیمت‌ها، مکانیزم کار میکنه. خب مزیت نسبی، هر کشوری مزیت نسبی داره، هر کشوری بچسبه به همون مزیت خودش. آقا ما نفت داریم، مزیتمونه نفت بفروشیم، گاز بفروشیم. من همین کی بود مناظره ما توی شبکه 4 با آقای دکتر عبدو تبریزی، تا گفتم خام فروشی، گفت یعنی چی خام فروشی؟ خام فروشی یعنی نفتمون رو نفروشیم، گاز رو نفروشیم، چیکارش کنیم؟ چه میگه خام فروشی؟ ما باید نفتمون رو بفروشیم، نفت بفروشیم، باش کالا بیاریم، ما صنعت بیاریم، خط تولید بیاریم، چی داریم میگیم؟ قبول نداشت. این که ما اراده کنیم که از این نفت و گاز و فلان پل بزنیم به صنعتی شدن، به تولیدی شدن، اصلا صحبتشو نکن. مزیت نسب دیگه، من جزئیاتشو رد میشم. انباشت سرمایه، اینا کلید واژه های اقتصاد بازار آزاد. انباشت سرمایه، سرمایه انباشت بشه کار میکنه، خود انباشت سرمایه باعث میشه که اقتصاد بچرخه، سرمایه گذاری صورت بگیره، تولید صورت بگیره. خودش شما فقط تلاش کن انباشت سرمایه رخ بده، مردم پولاشونو بذارن تو بانک، پولاشونو بذارن. خب آقا ما که گذاشتیم تو بانک، الان 92% تامین مالی کشور دست بانکه، چرا این بانک کشور رو توسعه نمیده؟ الان نظام مالی ما 92% بانکیه، 8% بورسیه. تو دنیا بعضی جا برعکسه. چرا این نظام بانکی ما که 92% سازوکار مالی دستشه، الان میگه ندارم، نمیتونم، پول ندارم، نه تحصیلات بده، نه سرمایه دارم گردش بده، وام ازدواج بده، کم دارم وام. خب اگه بانک کار نمی کنند، بانک رو تعطیل کنی، فکر دیگه بکنی. مگه بانک کلن چند سال عمرشه در دنیا؟ از ازل که نبوده. تناقض ها در اقتصاد ما فاجعه است، تناقض پشت تناقض، کار نداری. آقا میگه خب شکاف مهارتی چی؟ مگه بنگاه ها، مگه مثلا گفتیم ایران خودرو، خودروساز است؟ مثلا یه جا با خانم رفته بودیم یکی از شهرهای تو مسیر داشتیم میرفتیم، یه جا واسیم نهار بخوریم، حالا اسم شهرش هم نبرم، یکی از استانهای جنوبی، رستوران نهار رو نوشابه آورد. من دیدم مارکش جدید، نگاه کردم کوفکولا، کوفکولا اسمش بود، نشنیدیم دالا، خوردیم حالمون بد شد. خانم هم گفت واقعا کوفت بودی چی؟ نگاه کردم دیدم تولیدی در همین روستای بغل، دیدم همین شهر زده اینو. اون میگه آقا رقابت رو حداکثر کن، همه چی درست میشه. آقا میخوان 300 تا برن نوشابه بزنن، بس بزنن، تو چیکار داری؟ رقابت بهینه میکنه. آقا این بابایی که داره میاد نفر 300م نوشابه بزنه، این دیگه چقدر از بازار به دستش میفته؟
من گینای کانادا رو کنم
چی؟ چقدر از کیک بازار میخواد دست این بیفته که به صرفه بره براش فناوری بیاره، نوآوری بیاره، مزه بیاره، چی بیاره؟ آب و قاتش میکنه شکر و گوفت‌کولا بخور. بعد حتما دم اون فرماندارم دیده گفته که شما، من خودم تولید دارم، آه نذار کسی نوشابه از بیرون بیاره. اونم جلوش گرفته، حالا نوشابه این رستوران شهر شده گوفت‌کولا. اینا رایج دوستان، اینا در اقتصاد جاری داریم صحبت میکنیم، اینا واقعیت کشور ماست. اون نهادهای واسطی که گفتم کارشون اینجا اینه. آقا سرمایه فقط انباشت سرمایه کار نمیکنه، هدایت سرمایه کار میکنه. کی هدایت کنه سرمایه رو؟ کی هدایت کنه؟ دولت این کارو میکنه؟ نه، اصلا دولت گردن نمیگیره. به من چه آقا، پول داری برو بزن بریز تو چابه، من ربطی نداره. نهاد واسطی که بیاد به هم رسانی کنه این عواملو به هم برسانه کجاست؟ که بگه آقا شما سرمایه داری، بیا ما تو این زنجیره یه حلقه مفقوده داریم، اتفاقا کسی تا حالا ورود نکرده، شما بیا اینجا بشین تو این حلقه مفقوده، کل زنجیره بهره ور میشه، هم تو سود میکنی هم همه اون حلقای دیگه سود میکنن، متحد میشید یک پارچه میرید جلو. توی لالجین همدان، قطب سفال دیگه، چند هزار سال سفال داره، بهترین خاک سفال دنیاست اینجوری که میگن، رفتیم بازدید دیدیم همه گلدون میزنن، قلک میزنن، ای بابا دیگه محصول نمیشه با سفال تولید کرد. یه دونه دیدم که اومده از این چیزای تاریخی ورداشته، شبیه سازی کرد، پیسوز مثلا قدیمی فلان، اینا هم با سفال تولید کرد. آفرین، همت به خرج دادی. 700 واحد گفتن آره ایشون جوانی بوده، ابتکار داشته، البته هزینه هم داده، بدبخت چند بارم شکست خورده، بالاخره این طور کارو درآورد. بعد یه شهر 100 هزار نفری توی آمازون امریکا سفال داشته، فقط این شهر هیچ مزیتی نداشته، نه فقط گردشگر داشته، منطقه آمازون و اینا جنگلی بوده، فقط گردشگر می اومده. گفتن چیکار کنیم که صنعت اینجا به واسطه گردشگر بچرخه؟ دیدن اینجا سفال داشتن از قدیم، مثلا 5000 سال پیش اینجا سفال کشف شده، اونو بهانه کردن، یک زنجیره تولید محصولات باستانی سفالی تشکل دادن. به دبیرستانا گفتن شما طرح بزنید، طرح می‌خوایم، خب برید بچه‌ها با رویداد و با این چیزا ابتکار به خرج بدید، روز فلان، روز طراحی سفال، مدارس همه بشینن ایده بدن. به پستشون حمل و نقلشون گفتن شما این سفالا رو به هر جای دنیا خاص مشتری براش حمل کن. یک شبکه حمل و نقل سفال را انداخته. یورو از مثلا هند پاشوده اومده، حالا سفال کلی خریده، تو راه که نمیتونه خوش ببره، میگه آقا من در خونت میرسونمت، با بیمش هم میکنم، نگران نباش. شرکت های تولیدی را انداخته، بسته‌بندی را انداخته، این زنجیره شکل گرفته. کی پشت این بوده؟ یه مغزی بوده، یه برنامه ریزی بوده، یه هدایتگری بوده؟ خود به خودی که نمیشه که همشون نرفتن با هم شروع کنن بازار همو تخریب کنن، همه بشن قلکساز، سفالساز، بعد بیکیفیت، بعد ارزان قیمت، بعد بازار خودشون هم از دست میره بعد از این مدت دیگه. تقسیم کار کردن. تقسیم کار در اقتصاد عزیزان مسئله است. تقسیم کار، این جریان کلاسیک میگه خودش رخ، خودش انجام، خودش تقسیم کار میکنه، شما دستش نزن. دولت حق نداره بشینه در مقام تقسیم کار. دولت حق نداره به دانشگاهی که فلان تومن در سال داره بهش بودجه میده بگه لطف کن رو این محور برو کار کن. استاد دانشگاه هر چی دلش بخواد، هر پژوهشی دلش بخواد انجام میده، علمی است، شما حرف نزن. آقا پولتو دارم میدم، تحقیقات داری پول میخوری. حق ندارم بگم بیا برو روی فلان محصولی که دانش بنیان های ما شروع کردن، به یک گره تحقیقاتی رسیدن، دانشگاه شریف شما کاراتو تعطیل کن، گره اینا رو حل کن، پولت هم که داری میگیری. اصلا وزارت علوم حق داره از این حرفا بزنه؟ با دانشگاهش از این حرف صحبت ها بکنه؟ شما فقط پوله رو بده، برو دنبال کاری. هماهنگی دوستان در اقتصاد، هماهنگی لازم است. تقسیم کار و هماهنگی، این هماهنگی رو کی انجام میده؟ بازار خودش؟ بازار مگه؟ بازار نوک بینیش رو میبینه، ذات بازار اینه. بازار برای 20 سال آینده فکر میکنه، یکی اومده پولش رو ریخته تو چاه میگه من میخوام 20 سال آینده یه حرکتی بزنم. ذات سرمایه گذاری بازار اینه. کی باید بشینه رو این فکر کنه؟ در مقابل اون آدام اسمیت یه آقای فردریک لیستی در آلمان با یه 50-60 سال تأخیر فاز بلند شد گفت آقا اقتصاد ملی است، مفهوم اقتصاد ملی رو درست کرد. گفت اقتصاد ملی اصولی داره، الکی نیست که. بعد یه بحث اقتصاد سیاسی کرد، گفت این تئوری های آدام اسمیت انگلیسی برای صادرات به خارج از انگلیس نوشته شده. چرا؟ چون انگلیس 100 سال از ما زودتر صنعتی شده، ماشین بخار زده، صنعت نساجی داره، صنعت ماهیگیری داره، کشتی سازی داره. چون از ما زودتر صنعتی شده، حالا دیده که ما میخوایم آلمان که این 1848 میگه، حالا که ما آلمان میخوایم تازه بیایم وارد این حوزه صنعتی سازی بشیم، داره به ما میگه نکنه دخالت کنید، نکنه ورود کنید، اصلا هیچ کاری نکنید، بذارید بازار خودش هر راهی رفت. مزیت نسبیتون چی الان؟ همین الان چه کالایی دارید ازتون بخرن؟ پنبه، روده گوسفند، همون رو صادر کنید. شما بشید بزرگترین صادرات روده گوسفند در اصلا خاورمیانه. مزیتتون همینه دیگه. فکر نکنید بهشان. نرید یک وقت این روده گوسفندو تبدیل به نخ جراحی بکنید، فلان تومن به دنیا صادر بکنید. همون روده رو شما بدید. این برای آلمانش از این حرفا زد. گفت آقا ما تجارت بین المللی، صنایع مجرب، صنایع انگلیس از ما 70 سال 100 سال جلوتر شروع کردن، تجربه دارن. ما قطعا تو بین الملل شکست می‌خوریم با اینا بخوایم تو رقابت آزاد بریم. بنابراین دولت باید وارد صنایع نوزاد. باز ببین اون صنایع مجرب انگلیس، صنایع نوزاد آلمان و امریکا. میگه ما در مقابل صنایع نوزادمون مسئولیم. باید اینها رو پرورش بدیم، توانمند کنیم. این شد مکتب تاریخی در آلمان که بعداً بیسمارک اومد و رهبر صنعتی آلمان شد و این بس. دیگه توضیح داد، گفت انگلیس چرا به مهندسین هلندی و فرانسوی چرا پناهندگی میده؟ دولت انگلیس داره این کارو میکنه. این دخالت در اقتصاد نیست؟ دولت انگلیس داره نخبگان ما رو جذب میکنه. چرا این کارو میکنه؟ این که دخالت دیگه. چرا پیمانهای بازرگانی با کشورهای شریکش میبنده؟ دولت داره این کارا رو میکنه. اینا دخالت در اقتصاد همیناست دیگه. قانون حمایت از صنعت ماهیگیری گذاشته. بنابراین گفت که آقا هر دولتی که بخواد احساس مسئولیت بکنه و پیشرفت براش مهم باشه، قانون منطقی، نهاد سالم، اینجا بحث نهادها اولین بار مطرح، دولت با کفایت و کارآمد، اینهاست که کار میکنه. اینها منابع اقتصاد جدیدی خلق میکنن. اقتصاد کلاسیک دوستان از پیش فرضش چیه؟ محدودیت منابع. منابع محدود است. شما تو کلاس اقتصاد اولین درسی که بچه‌ها می‌خونن، منابع محدود است. پس تخصیص بهینه منابع میشه مسئله. دروغ بزرگ، منابع رو تو خلق کردی. الان ما به آخرین منابع جهان اشراف داریم. الان ما از خورشید که برق تولید کردیم، از باد هم تولید کردیم، از موج دریا هم جدیداً داره تولید میشه. شما دیگه تضمین میدید یه از هیچ منبع جدیدی نشه برق تولید کرد در آینده؟ مگه منابع دست من و شماست؟ مگه تکنولوژی رو ما بستیم الان دیگه تمام شد؟ تکنولوژی به پایان خودش رسید؟ تکنولوژی پیشرفت که بعد نانو چیز دیگه نخواهد آمد؟ منابع هر آن میتونه تجدید بشه. آب ژرف تازه ما کشف کردیم، عجب، آب ژرف هم وجود داره. منابع محدود نیست. بحث مدیریت بهینه منابع باید مطرح کنیم، نه محدودیت منابع. این ناترازی هم الان شده داستان جمهوری اسلامی دیگه. ناترازی برق، ناترازی گاز، ناترازی بانک، ناترازی بودجه، ناترازی آقا یک من دیگه 4 سال دیگه زبونم مون درآورد. گفتم آقا یک بار نشستید فکر کنیم روی افزایش منابع، بعد بگیم حالا چون محدود است کم داریم، بریم پس عرض ترجیح رو حذف کنیم، بریم معیشت مردم رو گران کنیم، بریم چه مالیات رو در برابر کنیم. یه بار نشستیم رو منابع فکر کنیم، تای منابعمون همینه، همین 12-13 میلیارد دلار فروش نفت و همین مثلا 50 میلیارد دلار صادرات و همینه دیگه، تای زورمون اینه دیگه. فکر نکردیم؟ نه توی بودجه فکر میشه، نه اصلا. میگه منابع سقف، جالبه نظام بودجه ریزی رو ببین، سقف منابع رو میبنده، میگه حالا برو بودجه رو بنویس. آقا من حق دارم منابعم 10 برابر کنم، اجازه ندارم. نه، شما منابع همینه، سقف بسته شد. اگه پیشنهادی بیارم تو سند بگم آقا میخوام این کارو کنم، میگن از سقف خارجه، قابل تر نیست. همین پیروز توی جلسه کمیسیون تلفیق عضو نیستم، ولی خب یه پیشنهاد بردم که ما بیایم از طریق شرکت‌های سهامی عام پروژه مثلا حداقل 200 همت برای پروژه‌های اولویت دار منابع خلق بکنیم از مردم. شرکت سهامی عام پروژه مردمی است، میاد تو بورس جذب سرمایه میکنه، میبره تو پروژه ها، کاملا مردمی است. اصلا دولتی وسط پول نمیذاره، دولت هدایت میکنه، تایید میکنه، اون پروژه رو اولویت دار رو تشخیص میده، آره این پروژه مورد تایید بله انجام بشه. من یه تکلیف نوشتم وزارت اقتصاد، باز مبتنی بر ماده 3 برنامه 7 بود، همجا خواب و خیال نبود، مبتنی بر برنامه ماده 3 برنامه 7، دولت وزارت اقتصاد مکلف حداقل 200 همت 200 هزار میلیارد تومان از این طریق منابع برای پروژه‌های اولویت دار که اونم باز لیست شده ماده 48 برنامه 7 در این 10 محور پول جمع کنه از مردم به تکلیف کرده. رئیس کمیسیون تلفیق گفت قابل تر نیست. چرا؟ گفت این ربطی به منابع دولت نداره. منابع مردم. گفتن خب باشه، تکلیف که هست، تکلیف برنامه است، بودجه دولت می‌خواد چیکار کنه سال آینده؟ تکلیف کنیم که وزارت اقتصاد این رو محقق بکنه. حداقل 200 اگه مردم استقبال کردن آقا 2000 همت اشکال نداره. حداقل 200 رو وزارت اقتصاد زور بزنه از این محل تامین بکنه، سازوکارشو اجرایی بکنه. این میشه مردمی سازی اقتصاد دیگه. قابل تر نیست، به بودجه دولت ربطی نداره. خدافظ. آمریکای جانخوار. خب نه، این اصلا به شخص ربط نداره. سرکار خانم تفکر ما رو ببین، ما کجا گیر کردیم الان. هر کی دیگه هم رئیس تلفیق بود همین حرف رو به ما میزد، میگه قابل تر نیست، چون به خزانه دولت و به حساب دولت نمیره، به بودجه دولت ربطی نداره. آقا بالاخره این پروژه ها رو میخوای، مگه نمیخوای ناترازی رو رفع بکنی؟ خب تو ناترازی اومده انرژی های تجدیدپذیر اومده، نمیدونم فلان. خب اینو میخوایم براش کار کنیم، فکر کنیم دیگه، اشکال نداره. اشکال داره بگیم ما وزارت اقتصاد آب دسته بز زمین برو 200 همت رو جور کن، بیار مردم رو تشویق کن، هر روشی که این پول بیاد تو این پروژه خرج بشه. کار دولت این کارا نیست، تو کار دولت دخل و خرجه. دوستان ما از اقتصاد ملی به قول فردریک لیست سقوط کردیم به اقتصاد دخل و خرج. دخل و خرج رو فقط میفهمیم در کل سیستم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری. دخل و خرج چقدر داریم، چقدر میتونیم، تمام. آقا پروژه توسعه رو فکر کن، میگه پول نداریم، اصلا بهش فکر نکن. خب پول دولت نداره، از راه دیگه نمیشود؟ قسم خوردیم هر کی میخواد صادر کنه باید کارت بازرگانی داشته باشه، بدون کارت بازرگانی نمیشه از صادر کرد. این تفکرات غالب شده. بعد باز در نظریات بعدی بعد از این کلاسیک ها و نو کلاسیک ها که اومدن در نیمه قرن 20، جان مینارد کینز در امریکا اومد یک تبصره مهم زد به اون بازار آزاد. تو همون پارادایم بودا، ولی گفت که نه، بازار که همیشه کار نمیکنه، بالاخره بیچاره درست میگن، بازار شکست هایی دارد فلان اینها، دولت ورود بکنه در حد سیاست تنظیم، تنظیم کنه دولت. آقا الان نقدینگی بالاست، مردم مثلا دارن تقاضاشون از خریدای مردم زیاد شده، تقاضا زیاد شده، تورم زده بالا، قیمت‌ها زده بالا، دولت سیاست‌های انقباضی بذاره، این پولو خارج کنه از بازار، التهاب بخواد. سینوس‌های اقتصاد. الان رکوده، کارخونه‌ها تولید نمی‌کنن. دولت یه خورده مخارجشو زیاد کنه، پول بریزه تو بازار. یارانه بده برای خرید کالا، یارانه بده، آقا یارانه میدیم برید یخچال ایرانی بخرید، مردم بریزن تو بازار، این رونق بگیره. به ظاهر قشنگه دیگه، سیاست تنظیم پولی مالی، با پول و تسهیلات و مالیات و این چیزا. 40 سال این تئوری حاکم شد بر اقتصاد جهان. After Keynes we are all Keynesian، تئوری اقتصاد جهانی شد. ما الان درگیر اینیم، ما الان اقتصاد کینزیست عزیزان. اینه جا توی پیش مقامات قبل از نمایندگی ارائه میکردیم، یکی از این مقامات گفت عجب، پس من تفکرم کینزی بوده تا الان. میگفتم این تفکرات یک ریشه علمی داره. الان داریم اقتصاد رو با تنظیمگری اداره میکنیم، تنظیم بازار، تنظیم گیر کردیم تو این تنظیمگریمون. حالا آقای ساداتی نژاد وزیر کشاورزی بود، برای من بعدن تعریف میکرد که رفتم چین، وزیر کشاورزی چین 70 سالش بود، موها همه مشکی، یه دونم سفید نبود. گفتم ببخشید تو برای 1 میلیارد و چقدر الان جمعیت 300 میلیون جمعیت چین چجوری تنظیم بازار میکنی؟ گفت تنظیم بازار یعنی چی؟ گفت آقا شما مثلا مرغ، تخم مرغ، میوه، شب عید، شب ژانویه فلان اینا کم و زیاد بشه چیکار میکنی؟ تو بازار گران بشه، قحطی بشه، کمبود بشه. بعد از من پرسید که تورمتون چقدره؟ گفتم 47%. گفت نرخ ارزتون تو 2 سال اخیر چقدر نوسان کرده؟ گفتم 200%. گفت ها، خب شما باید تنظیم کنید. گفت من تنظیم بازار نمی کنم، مردم دارن تولید میکنن، مردم مصرف میکنن، من چیشو تنظیم کنم؟ مرغ و تخم مرغ و اینا داره تولید میشه، مردم هم دارن مصرف میکنن. گفت پس تو چیکار میکنی به عنوان وزیر کشاورزی الان؟ گفت من دارم رو تکنولوژی های آینده کشاورزی کار میکنم که 10 سال آینده موجهایی که داره میاد، انقلاباتی که داره میشه در عرصه فناوری های کشاورزی، ما عقب نیفتیم ازش. من دارم تحمقم هم گذاشتم روی ارزمون هم تکون نمیخوره، تورممون هم انقدر. اصلا جاده خاکی تنظیم بازار، آقا برو تورم جمع کن، حمله کن تورم، نه که تورم رو پذیرفتیم. تو بودجه میگه پیشبینی ما 30% تورم، برای 30% حالا بودجه ریزی میکنیم. پیشبینیه دیگه، پیشبینی 30 و حالا 1% چقدر پیشبینی کردیم برای این، برای این مقدار تورم میریم برنامه‌ریزی میکنیم. آقا تهاجمی حمله کن، تورم رو حذفش کن. جراحی اقتصاد اینجاست. اونی که بری یارانه رو حذف کنی، ارز 4200 رو حذف کنی، ملت رو چی گران کنی، معیشتشون، این جراحی نیست که، این خودزنیه. جراحی اینجاست که بگی آقا ریشه کجاست. آقا نظام بانکی کار نمیکنه، یه کیسه بکش به نظام بانکی، بانک خصوصی که مهار نمیشن رو جمعشون کن. قسم خوردیم بانک خصوصی داشته باشیم؟ در اقتصادی که سوداگری است، پول رو پول میاد، ما بذاریم دوباره تشدیدش کنیم با اقتصاد بخش خصوصی، بانک خصوصی؟ اصلا پول قابل خصوصی سازی است؟ حالا سوالات فقهی و دوستان فقیه جمع. اصلا پول یک چیزی است که میشه خصوصی صندلیه بگیم مثلا میدیم بخش خصوصی تولید کنه؟ سیاست گذاری پول در اختیار حاکمیت، خب یعنی چی بانک خصوصی؟ من نفهمم. خودش بره خلق پول بکنه، خودش تحصیلات بده، تحصیلاتو به خودش بده، برای خودش شرکت بزنه، برای خودش اقتصاد تشکیل بده. خلاص اینم آقا گفت که آره من مکاتبو جمع کنم بریم دیگه استراحت، بعد وارد اون بخشای کاربردی و اون بحثای خودمون اقتصاد میانی بشیم. حالا اینا دیگه بحثای کینز بود و بعد این دو جریان تقریبا همش با هم در چیزن. البته جریان غالب یعنی همون اقتصاد ارتودکس یا اقتصاد راست کلاسیکی و پیشتازه، این جریان با یه تأخیر فازی پشت اون هی داره میاد و این مکاتبشو رو میکنه کم کم با یه. در آمریکای لاتین دهه 50 میلادی یه جریانی رو افتاد بعد تقریبا جنگ جهانی دوم که بحث وابستگی رو وسط کشید، گفت مزیت نسبی دروغ است. تابلو اینجا نداریم، حالا توضیح میدم برات. میگه مزیت نسبی میگه کشوری که صنعت دارد صنعت صادر کند، کشوری که کشاورزی دارد کشاورزی صادر کند دیگه، بعد مزیت نسبیه دیگه. بله میگه خب در طول زمان به ما بگید، به اون کشورهای صنعتی میگه شمال، به کشورهای خام فروش میگه جنوب، میگه در طول زمان قیمت کدام یک بیشتر میشود یا حاشیه سود کدوم بیشتر میشه؟ چون صنعت مبتنی بر ارزش افزوده است و فناوری میاد صنعت رو دائم پیچیده تر میکنه. گندم از 5000 سال پیش همین گندمی بوده که برداشت میکنیم دیگه، فرق کرده، فناورتر شده. حالا کشتش آره یه خورده اصلاح نژاد کردیم فلان کردیم، بهره برداریش رو بهره برداریش رو بیشتر کردیم، سطحیه. ماهیت محصول که عوض نشده، اما این لپتاپ اومده حالا میگن متاورس، حالا میگن فلان، دنیای دیگری هستن. بعد میگه خب این که پس حاشیه سودش داره بیشتر میشه، یعنی کشور صنعتی در طول زمان داره ثروتمندتر میشه و کشور خام فروش داره در طول زمان فقیرتر میشه. نکته دوم، دسترسی به منابع خام. اینا که کشورهایی که مثلا منابع خام دارن آقا، بله نفت دارن، همه کشورها که نفت ندارن، ما نفت داریم. آیا دسترسی به این منابع خام در طول زمان آسانتر میشه یا پیچیده تر میشه؟ آسانتر میشه. کشتی الانجی بر ساخته ژاپن میاد از کشور نفتی نفت خام رو از چاه میبره تو مخزن، تو کشتی مستقیم از چاه، یعنی پالایشگاه هم نمیره، از همون چاه میره تو مخزن، شاید حالا یه ذره نمک زدایی فلان، بعد اینو میبره کنار بندر خودش، عین چای انگار چای نفتو کنده برده که تو بندر خودش، صنعت اونجا این لوله رو میکنه تو صنعت پتروشیمی شروع میکنه تولید محصول. یارو میره نمیدونم اصلا الان که میگه انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر، اصلا میگه کی گفته ما به زغال سنگ شما وابستیم؟ خب میریم این دفعه با انرژی های جدید، منابع جدید انرژی خلق میکنه. پس دسترسی به منابع خام هم در طول زمان آسان‌تر میشه. اون مزیتی که ما یه زمانی نفت فروش دنیا بودیم، اراده می‌کردیم نفت رو قفل کنیم، الان می‌گذریم. بعد میگه پس در طول زمان این رابطه شمال جنوب همیشه جنوب رو وابسته به شمال نگه می‌داره و وابستگیشو عمیق می‌کنه. این واقعیت اقتصاد جهانی است، نه اون مزیت نسبی که کلاسیک‌ها می‌گفتن هر کشوری واسطه رو مزیت خودش به نفع همه است. نه خیلی دروغه. در طول زمان وابستگی رابطه رو بدتر میکنه، به ضرر کشورهای جنوب به نفع کشورهای شمال. البته یک کشورهای پیرامونی هم این وسط میگه که حالا بحثش پیچیده است، در بلند مدت به زیان کشورهای در تال توسعه است. اقتصاد جهانی دروغ است، اقتصاد جهانی در بلند مدت قطعا کشورهای در توسعه رو میزنه زمین. هیچ نظریه‌ای بعد اینها نیومد این حرف اینها رو نقض بکنه. دوستان نظریه وابستگی تا امروز نقض نشد، کسی نگفت نه شما اشتباه فهمیدید. بعد گفتم میریم به سمت جایگزینی واردات، واردات رو هدف میگیریم، اول کالایی که داریم وارد میکنیم و خودمون شروع میکنیم به ساختن، بعد میریم به سمت مراحل بعدی و حلقه‌های مفقوده و صنایع بزرگ و فلان. آمریکای لاتین با همین نظریه دوستان 2 دهه رشد شتابان داشت. برزیل از یک کشور قهوه فروش تبدیل شد به 8 کشور صنعتی دنیا. کوبا نیشکر داشت، الان 10 کشور بیوتکنولوژی دنیاست. این نظریه در آمریکای لاتین کار کرد، یه مکتب شد. تکنولوژی نام اینجا رو تکنولوژی اینا دست گذاشتن. فناوری در نظریه کلاسیک اصلا توضیحی نداره، اصلا موضوعیتی نداره. میگه فناوری، میگه یه ذریب آ تو فرمول میاره، میگه ذریب آ، میگه ذریب آ چیه؟ میگه خب بعضی کارخونه ها بهتر سیستم تولیدشون، یه ذریب بهشون میدیم، اونا اصلا وارد جعبه سیاه فناوری نمیشه، چون سیاست استعماری است، چون قرار نیست شما بفهمید چه میگذرد در دنیای فناوری، قرار نیست شما بفهمید، قرار نیست بفهمی ماهیت انتقال فناوری یعنی چی. اونجا اصلا فناوری رو کلا خط میزنه از اقتصاد. الان شما اقتصاد بدون فناوری میتونی برای من توضیح بدی یعنی چی؟ اقتصادی که توش فناوری نباشه چیه؟ یه تجارت ساده؟ اینا بحث کردن، گفتن فناوری موضوع مهمی است، رکن در اقتصاد. بعد دیگه بحث‌های تکنولوژی‌های محلی نامناسب، این بحث‌ها دیگه شکل دادن که بگذریم ازش. نظریه ساختارگرایی، اینها شد نظریه ساختارگرایی و خدمت شما که من تا اینا در عمل خب یه اشتباهات کردن، بس شکاف طبقاتی و عدالت اجتماعی و اینها هم چیز شد، خراب شد، در یه روابط رانتی بین دولت و صنایع شکل گرفت و غیر و اینها که میگذاریم. وفاق واشنگتن آخرین تقریبا اقدام جهانی است که نظریه اقتصاد بازار آزاد کرد. در واشنگتن این کشورهای صنعتی جمع شدن، یه معاهده نوشتن به نام وفاق واشنگتن، 12 اصل داشت که یکیش خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی، تعرف زدایی و و و همین چیزایی که ما الان تو مسیرشیم، خصوصسازیشو که انجام دادیم، یارانه‌هاشو که داریم حذف می‌کنیم، ارزو که داریم آزاد می‌کنیم، دقیقاً داریم تو مسیر وفاق واشنگتن به خوبی حرکت می‌کنیم گام به گام. این اون سال اونها نمی‌دونم دهه 90 بود چه بود اون موقع، این وفاقو نوشتن و توصیه کردن به جهان که کشورهایی که این وفاقو قبول داشته باشن ما آدم حسابشون می‌کنیم و در چرخه بین‌المللی اقتصاد باشون کار می‌کنیم، تجارت آزاد بین. حالا بماند که خود این کشورهای صنعتی چندین بار نقض کردن. امریکا در 2007 بحران امریکا شد، به شدت از صنایعش حمایت کرد، دولت از فولاد حمایت داد، همه توریسین‌های تجارت آزاد در آمد. آقا دیگه فاتحه تجارت جهانی رو خوندی که جنرال موتورز رو به شوخی میگفتن گاورنمنت موتورز از بس پول دادن بهش. خلاصه اینجا میگه آزادسازی، انواع آزادسازی ها، انعطاف در بازار کار، آزادی تجارت خارجی، رقابت کامل، مقررات‌زدایی، هر نوع محدودیتی که ناشی از دخالت یا هدایت دولت در اقتصاد باشه رو حذف کنیم. و خلاصه دولت فقط صرفاً عامل ضد انحصار، دولت فقط وایسه هر جا انحصار شگیره از بین ببره. جوزف استیگلیس بعدها در نقد این نقد، خودش مشاور بانک جهانی بود بعد استفاده، گفت ببخشید الان در دنیا انحصارات داره بیشتر میشه یا رقابت کامل داره بیشتر میشه؟ 20 شرکت داروساز در عرض 10 سال با هم شدن 3 تا ادغام شدن تو هم، شرکت های خودروساز با هم ادغام شدن. این که داره به سمت شبه انحصار میره که طبیعت جهانی اینه، تجارت جهانی کجا اختیار، کی گفته رقابت کامل داره رخ؟ کو قولهای صنعتی دنیا دارن میرسن به این که با هم جمع بشن. بعد ما 16 تا خودروساز داریم که مثلا بعضیشون 2000 دستگاه در سال داره تولید میکنه، 2000 دستگاه حسد زیر 2 میلیون دستگاه شوخیه شما خودروسازی بزنید. اگه بخوای خودروساز باشی نه مونتاژ کننده، سر هم بندی کننده. آقا صنعت اقتصاد مقیاس داره، هر کی هر کی پاشو بیاد بگه منم میخوام باشم، منم میخوام باشم، مگه میشه؟ اینا گفتن که بله دولت فقط مراقب انحصارات باشه دیگه. شد این شد دیگه شعار اصلی نهادهای بین المللی. بعد دیگه باز تو همین نظریه بازی اصلاحی صورت گرفت، باز نهادگران نوین آمدن گفتن حالا برای شکست‌های بازار، جایی که بازار کشش نداره، دولت یه دخالت‌های اجازه میدیم بهش بکنه و دیگه روکش‌های بعدی درست شد و کار نداریم. اینجا شرق آسیا دوستان، در سال 1993 کتاب بانک جهانی در آمد، معجزه شرق آسیا. توجهات جلب شد از اون تاریخ که آقا شرق آسیا یه اتفاقاتی داره میفته، رشد شتابان، حرکت شدید از خام فروشی به سمت صنعتی شدن، کاهش بیکاری، افزایش عدالت اجتماعی، چه اتفاقی داره میفته در این کشورها به طور محسوسی. بعد رفتن دیدن اتفاقا دولت داره مداخله میکنه، مداخله هوشمند و مشروط، نه خودش بیاد ایران خودرو بزنه ها، نه، ولی سامسونگ میگه من میخوام خودرو تولید کنم، 5 سال پشت در نگرش میداره، 10 سال پشت در نگرش میداره، میگه وقتی تونستی سرمایه‌گذاری هنگفتی بکنی بهت اجازه میدم، 5 میلیارد دلار وقتی تونست سرمایه‌گذاری کنه بهش گفتن حالا تو میتونی وارد خودروسازی بشی، کار هر کسی نیست. تایوان چه جور، مالزی چه جور، خود ژاپن که دیگه سر دمدار این بخش. خانم امستن تئوریسینش میگه که 4 تا نهاد کلی، نهاد 4 نهاد کلیدی در این دولت ها، در این کشورها کار کرد. دولت به معنای دولت توسعه گرا، دولتی که متعهد به توسعه بود و سر توسعه وایستاد و هزینه داد، که حالا داستان های متعددی داره، کره جنوبی با آمریکا در این مقطعی درگیر میشه فقط به خاطر اینکه میخواد فولاددار بشه، آمریکا نمیذاره، اما کره جنوبی میگه من کوتاه نمیام. بنگاهای توانمند، بنگاهایی که توانمندش توانمندسازی کردن، اینها رو محور قرار دادن. مهندسین به عنوان گیت کیپرها، مهندسین بودن، تکنولوژی رو مهندس میفهمه. مدیر عامل، ما مدیر عاملامون رو میفرستیم سفرهای خارجی، برید مذاکره، مهندس تکنولوژی میفهمه. مهندسین رو اینها محور قرار دادن، مهندسین شدن گیرندگان نوآوری و فناوری و کارگران ماهر با دستمزد کم، اینها عامل رشد شدید این بانک این منطقه جنوب شرق آسیا شد، که رسیدن به این نظریه که آقا اساساً دولت‌ها فقط متولی و متصدی نیستند، دولت‌ها قابلگر و پرورشگر هم هستند. یعنی دولتی که میتواند تایوان ایسری وجود نداشت، ایسری وجود نداشت، تایوان 70 80 تا شرکت در پیتی ماشین حساب تولید میکردن، اینا رو جمع کرد دور هم، گفت شما بشید کنسرسیوم، بیاید تو بازار کامپیوتر، منم کمکتونم، حمایت میکنم. خرید اول خود دولت انجام داد، 5000 دستگاه ایسر سفارش داد برای مدارس تایوان، شکل گرفت. بعد که میخواستن وارد لپتاپ سازی بشن دیگه خودشون توانمند شده بودن، دولت کمتر حمایت کرد، حمایت مشروط هدفمند. ولی این به همرسانی رو دولت انجام داد، نذاش به دست بازار، خودتون برید دیگه. اگه حالا ماشین حساب میخواین، تو میخواین خودتون، میخواین کامپیوتر، خودتون میدونید. اکتیو وارد شد، یه مؤسسه رو محور قرار داد، آی تی آی آر، گفت شما، باز نداد دست وزارت خونه و مدیر و اینا حقوق بگیرا، داد به این مؤسسه به شرط عملکرد، گفت حمایت میکنم تو بتونی اینا رو جمع کنی، به تفاهم برسونی، حرکت بزنی، بری اقتباس تکنولوژی از اون آمریکایی بکنی، مشروط مشروط دانشگاه رو تو همین مؤسسه، گفت تو باید به سمت دانشگاه بری، اون بچهای دانشگاه رو بیاری پای کار، به پات پولو نریخ تو دانشگاه. گفت شما اگه تونستی دانشگاه رو از اون ور بیاری، سنت رو از این ور بیاری، تکنولوژی رو از اون ور بیاری، من حمایتت میکنم. یه مؤسسه چابکی رو اون نهادهای پیشران، نهادهای واسط. آقا به خدا همین الان بنیاد مستضعفان میتونه پیشران صنعت کشور باشه، ستاد اجرایی میتونه باشه، سازمان گسترش نوسازی میتونه، سازمان ایمیدرو میتونه، ما سازمان رو داریم، بنگاهداری میکنن، موز بز مورسیا پرورش میدن. بیا بریم قلعه گنج ببین بنیاد چه کار کرده، بز مورسیا آورده، مورسیا بز سانن نمیدونم. بابا این کارا کار بخش خصوصیه، به شما چه بز مورسیا، بز سانن، بز فلان. شما نهادی، شما سازمان توسعه‌گری، دیولپری، شما کسی هستی که میتونی اهرم کنی، همه رو برند داری. آقا سازمان گسترش بگه من میخوام هواپیما بسازم، 100 تا شرکت خصوصی میگن ما مستیم، چون میدونن این میتونه اراده کنه، واقعا پاش وایسته میتونه. سازمان گسترشه. آقا آستان قدس، آستان قدس بگه من میخوام یه زمانی شهید رئیسی اونجا رئیس ما رفتیم مشاوره بدیم، بحث هواپیمای کوچک رو 20 نفره 19 نفره تکنولوژیش هم چین داشت، گفت ما الان ناوگان هوایی ما تبعیض‌آلود، بخشی از بخش بزرگی از مردم اصلا هواپیما سوار نمیشن، راهکار چیه؟ راهکاری نیست که فشار بیاره به شرکت هواپیمایی، هی بلیط تو بگی ارزان کن، ارخو از کجا بیاره؟ هواپیمای 20 نفره بنداز تو خط، هواپیمای 19 نفره یه نفر آدم داره، یه خلبان یه آدم، تمام، خدمش هم نمیخواد، او درش هم باز میشه، تو خیابون هم میتونه بشینه، فرودگاه 4 کیلومتر باند فلان نمیخواد، هواپیمای کوچک رو بنداز تو مسیر، ایمنیش هم بالاست. بعد مثلا از مشهد ما تا بیرجن چرا هواپیمای 20 نفره نره، از بیرجن تا سمنان چرا نره، از بیرجن تا زاهدان روزی 50 تا اتوبوس داره میره، چرا یه هواپیمای کوچیک نره؟ ما توسعه شاخودم نداره که، ما خودمون رو حبس کردیم، حتما باید هواپیمای 150 نفره بیاریم، حتما باید ایرلاین فلان داشته باشیم، حتما باید فرودگاه 5 کیلومتری داشته باشیم. قابلگر پرورشگر، یعنی قابلگر اصطلاح قشنگ میگه میبینه بخش خصوصی میتواند آبستن یک حرکت توسعه‌ای باشد، این دولت میره کمکش میکنه، یعنی مادر نیست دولت، قابل است، بخش خصوصی مادره، دولت میره میبینه آقا میتونه، الان بهش میگه آقا الان اگه شما صنایع الکترونیک شیراز، ITI ITMC، سا ایران، چه شرکت‌های بزرگی که زمانی دفاعی بودن با پول این مملکت رشد کردن، کلین روم دارن، تجهیزات دارن، تکنولوژی دارن، دانشمند دارن، چرا آی سی تولید نمی کنین؟ آره یه دونه به تنهایی نمیشه، 10 تا از اینا رو جمع کنه دور هم بگه شما با هم جمع شید، اراده کنید آی سی دانششو داریم. بله تو ارومیه من رفتم با چشم خودم دیدم، دانشمند ما در ارومیه در یه خونه نشسته با سوپر کامپیوتر با 20 تا دانشجو دکترا الکترونیک داره آی سی مبدل دیتا رو طراحی میکنه. من با چش خودم رفتم دیدم. اما میفروشه به ژاپن برای تولید انبوه. بعد خودش اون به من گفت، گفت شما برو به صنایع تهران و شیراز و اینا بگو بیان من دانشمو میدم به اینا تولید کنم. بعد شما آی سی تولید کنی قابل تحریمه؟ آی سی هواپیمای بوئینگ رو بدی قابل تحریمه؟ آمریکا بگه از فردا از شما نمیخریم. نفت قابل تحریمه، آی سی قابل تحریم نیست که. این چی میخواد؟ این اون هوشمندی هدایتگری دولت، پرورشگری. یعنی وقتی این اومد پا گرفت، نزن تو سرش، رشدش بده. پس تمام این شد که مکاتب مختلف اومدن و این جریان تا مکاتبی که عمدتاً ناظر به توسعه صنعت با حمایت هدفمند دولت با ایجاد اون زنجیره‌های صنعتی توانمند، همکاری‌های بین بنگاهی، شکل‌دهی اون خوشه‌های صنعتی، حالا اینا رو بعداً تو بخش کاربردی باز بخشش رو توضیح می‌دم، می‌توان اینها بشن موتور توسعه. دولت هم سر جاش، دولت هم اصلاً گاوداری نزنه، بزداری نزنه، دولت غلط کرده بشینه فقط هدایت کنه، حمایت کنه. کی گفته دولت آقا کارخونه بزنه؟ کی گفته دولت مبارکه بزنه؟ کی گفته دولت خود رو تولید کنه؟ دولت باید هدایت بکنه. اما با این روش، نه با روش رهاسازی، نه با روش آزادسازی، ولش کن خودش توسعه، خودش رو توسعه میده و شیر تو شیر هر چی شد. اینا هم گفتن نه، اینا گفتن بازار آزاد کار میکنه، رهاش کن، رقابت رو حداکثر کن، دولت فقط مراقب انحصارات باشه، مراقب رانت ها باشه، شفافیت ایجاد کن، تمامه دیگه، مشکل توسعه حله. اینا دیگه من چجور برگردم از اینجا؟ پرویس نگاه کن، مثلا اینجا نگاه کن دوستان، بله اینو یه خورده حالا مرتبش میکنم براتون. چی اینو؟ خب چیکار کنم؟ آها اینا خیلی بیشتره مکاتب ما، حالا اون دیگه دونه درشتاشو ذکر کردیم، حالا بین خودشون باز شاخ و برگ زیاد دارن. نگاه های همین نو کلاسیک که میگیم دو سه مدله، یه مدل نو کلاسیک نداریم، دهه قرن 19 می داریم، قرن 20 می داریم، اینها هی تفاوت کرده. منتها حالا ما عرضمون اینه آقا سیاست صنعتی و فناوری خودش یک مکتب نظری، یک پارادایم نظری داره. من نمیگم الان باید 100% همونو قائل بهش هستیم، من اول توضیح دادم بحث مردمی سازی دیگه، از اون حرفاست که خودمون میزنیم، اینا هم نمیزنن. اما به هر حال میخوام بگم پس این نیست که بگن یک اقتصاد یک وحی منزلی بوده، همه جا گفتن بازار آزاد کار میکنه، همه جا گفتن نرخ‌ها رو وردار، حمایت‌ها رو کم کن، یارانه‌ها رو کم کن، درست میشه. نه خیر، تو خود غربش در مقابل اون جریان، جریانات دیگه هم بودن که کار کردن دیگه. تمام بریم پس استراحت، بعد ان شاءالله بیایم اون بخشای